بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز در هر کجای عالم که تشریف دارید، خصوصا در ایران عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان بحث امروز من های طباطبایی انقلاب و نظام بخش ششم است که واقع پاسخی است به واکنش خانواده محترم قدوسی. جزئیات بحث در اعلان برنامه آمده، اما بحث امروز، خب مقدمه خلاصه بحث گذشته رو در متن مکتوب نوشتم، دوستان میتونن مراجعه کنن، برای حفظ وقت اون رو نمیخونم. مدتی این مثنوی تأخیر شد. در این فاصله درگیر کسالتی ناشناخته شدم که به حمد الله به خیر گذشت و بهبودی کامل دور نیست. متاسفانه از 11 اردیبهشت سال جاری صفحه اینستاگرامم به تیر غیب مبتلا و دسترس خارج شده است. پیگیر رفع مشکل هستم و هر زمان دستگیرم شد چه خبر شده و چرا چنین شده اطلاع رسانی خواهم کرد. فعلا دست صفحه اینستاگرام در دسترس نیست. این گفتار علاوه بر یوتیوب خودم از صفحه اینستاگرام دوستان سپاس پخش زنده می شود. از محبت آنها تشکر می کنم. البته مسئولیت کامل جلسه به عهده سخنران است. بحث امروزم دو بخش دارد. بخش اول مقدماتی و تکمیل مباحث گذشته است. بخش دوم نقد و بررسی واکنش خانواده محترم قدوسی است. اما بخش مقدماتی که بسیار کوتاه و فشرده عرض می کنم و دوستان رو ارجاع می دم به متن مکتوبم. این بخش شامل سه بحث است. بحث اول تازه های درباره ملاقات آقایان خمینی و قاضی، سید علی قاضی در نجف. چیز جدیدی که دستگیرم شده زمان دقیق سفر آقای خمینی به نجف است. این سال 1322 شمسی بوده. در تحقیقات قبلی این رسیده بودم که 1322 یا 1323. اون زمان آقای خمینی 41 ساله بودند. منبع این که از همه منابع قبلی معتبرتر هست، گفتگوی نصرت الله امینی در تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد هست. ایشون، حالا من متن گفتگوش اینجا نوشتم، نمیخونم، صرفا ایشون رو معرفی میکنم. دوستان اگه مایل بودن بیشتر اطلاع پیدا کنن، متن کتبیش هست، فایل صوتی ایشون هم هست، هر دو هست. راوی این قضیه، یعنی سال سفر آقای خمینی که وقتی ایشون برگشته به خوزستان، اتفاقی ایشون رو کنار شط کارون دیده و بعد گفت او حاج آقا روح الله، ایشون گفته با نصرت الله با هم دیگه ملاقات میکنه. ایشون متولد 1294 عراق یا خمینی، متوفای 1188، رئیس بازرسی دفتر دکتر محمد مصدق، مدتی شهردار تهران، پس از کودتای 28 مردادم وکیل مرحوم مصدق، استاندار فارس در زمان دولت موقت مرحوم مهندس مهدی بازرگان، از دوستان همشهری آقای خمینی بوده. خب ببینید فرد بسیار معتبری است. حالا نوشتش هم در جزئیات هم آورده، اما اونش که فقط به بحث ما مربوط میشه زمان اینه که من هم را خدمتون عرض کردم. از دوست گرامی که من رو از این منبع مطلع کرد تشکر میکنم. اسمشون رو هم در مطلب کتبی من مشاهده میفرماید. اما نکته دوم، کتابی که آقای قاضی دستور داد در زمان حضور آقای خمینی در نجف خونده بشه. اگه یادتون باشه آقای خمینی میره به مجلس آقای قاضی، آقای قاضی استاد آقای طباطبایی و آقای بهجت و بسیاری از بزرگان متخلق ما بودن، خدا رحمتشون کنه. بعد اونجا ایشون بحث عادیش رو آقای قاضی قطع میکنه و به یکی از شاگرداش شیخ عباس قوچانی دستور میده فلان کتاب رو از سوی کتابخانه در بیار و بخون. اون کتاب چه کتابی بوده؟ اون توی نقل، مهمترین نقل های متعدد شده بود، مهمترین نقل یعنی معتبرترین نقل که من مطابق تحقیقم بهش رسیدم، نقل مرحوم سید محمد حسین حسینی تهرانی بود، صاحب کتاب مهرتابان و امام شناسی و دیگر کتاب ها. پسر ایشون مرحوم سید محمد محسن حسینی تهرانی که ایشون هم در سال 1398 از دنیا رفته، در وبسایت ایشون اخیراً یک سوال و جوابی گذاشته شده که اون کتابی که آقای قاضی در وقت آقای خمینی آمد دستور داد بخوانن چه بوده. ایشون جواب داده، یعنی پسر مرحوم حسینی تهرانی، ظاهرن از پدرش باید شنیده باشه چون خودش اون زمان که سنش اقتضا نمی کنه، ولی نگفته منبعش رو، گفته که بله جوابش این هست که پاسخ هو العلیم حکایت مربوط به نادرشاه بوده است، یعنی اون کتاب نادرشاه افشار بوده. خب این پایان نقل قول ایشون. من یادداشت برای خودم نوشتم که نادرشاه افشار 1100 تا 1160 این زمان زندگیش بوده، بنیانگذار سلسله افشاری است، از اقداماتش هم سرکوب افاقنه بوده که ریخته بودن ایران بعد از صفویه، بیرون روندن عثمانی روسیه از کشور بوده، تجدید استقلال ایران بوده، فتح دهلی و ترکستان بوده. او رو بهش میگن ناپلئون آسیا یا ناپلئون ایران، آخرین فاتح بزرگ آسیای میانه بوده. حالا کدوم کتاب بوده که خونده؟ خب در مورد سرگذشت نادر بوده. کدوم کتاب بوده؟ احتمالاً جهانگشای نادری. این نوعاً حوزه ها خونده میشه به عنوان کتاب مطالعه نه کتاب درسی. یا اسم دیگرش هست تاریخ نادری، یا یه کتاب دیگه هم همین نویسنده یعنی میرزا محمد مهدی استرآبادی متوفای 1175 یا 180، یک کتاب دیگه هم داره دره نادره. این آقا منشی نادرشاه بوده و به گونه ای هم می نوشته که نادرشاه خوشش بیاد، یعنی فتوحاتش رو می نوشته. حالا برای خودم یادداشت کردم، به نظر نمی رسه نه خود کتاب نه اون شاهی که داستانش در حضور آقای خمینی گفته شده در اشارات آقای قاضی موضوعیت نداشته، طریقیت داشته. ایشون می خواست یه حرفی رو به مهمانش بفهماند و فهمونده دیگه، حالا وارد جزئیات نمیشم، بحثش مفصل. اما نکته سوم، عنوانش گذاشتم گرتبرداری از ملاقاتهای نراقی و بحرالعلوم. این مطلبی که گفتم رو هم باز یک دوستی فرستاده، ازش تشکر میکنم. اینها دستیاران خلاصه این تحقیق هستن و از لطف همشون سپاسگزارم. سومیش هم باز یکی دیگه از دوستان فرستاده. بعد از اینکه انتهای جلسه گذشته من نقلی را از آقای سید حسن خمینی در مورد این ملاقات پدر بزرگش و آقای قاضی، ایشون یک احتمال خلاصه شازی داده بود که این دو ملاقات بوده، تو ملاقات اول تحویل گرفته نشده و ملاقات دوم که خصوصی بود و معلوم نیست از زیر کدوم سنگ در آوردن و چجوری به گوش ایشون رسیده، اونجا تحویل گرفته شده. بعد این رو یکی از دوستان برای من فرستاده بود که بله یه همچو چیزی بین مرحوم نراقی و مرحوم سید بحرالعلوم هم بوده و ظاهرا این آقای سید حسن مطلب رو از اون اونجا دیده، گفته بد نیست که ما هم اینجوری بگیم. اما وقتی من تحقیق کردم، حتی اون ملاقات نراقی و بحرالعلوم اون شکلی که گفته میشه چندان سندیت نداره. حالا دیگه گرتبرداری از روش که به شرح ایزن بگذاریم. این میشه بحث اول من، بسیار مختصر. اما بحث دومم، یک روایت جدید هست در مورد همون قضیه اولین شهید این انقلاب اسلام بود. البته روایتش مرسله، مثل روایت آقای حکیمیه. این راویش آقای عبدالله انوار هست. سید عبدالله انوار خوشبختانه هنوز در قید حیات هستن. ایشون متولد 1303 هست، یعنی 98 سالشه ماشاءالله. نویسنده، مترجم، فهرست نویس، کتاب شناس، فرهنگ پژوه، نسخه پرداز، ریاضیدان معاصر ایرانیه. این صفاتیه که تو شرحالش نوشته شده. اتفاقا خیلی کتابای متعددی تو حوزه فلسفه تحصیل کرده. نسخه های فراوانی رو ایشون نسخه شناسی کرده. یه دفعه چشمم افتاد یکی از کاراش تصحیح همین جهانگوش های نادریه که الان داشتیم صحبتش میکردیم. این فایل صوتیش هست، این رو میگذارم روی وبسایتم، من وقتا خواستم این رو منتشر کنم. اونجا نقل میکنه، خلاصش اینه که من یک بار با آقای طباطبایی ملاقات کردم و ایشون رو مرد خدا دیدم. محل ملاقاتم انجمن حکمت و فلسفه بود. در یک بعد از ظهر پنجشنبه دو تا دختر آمریکایی آمده بودن ایران و می‌خواستن اشکالات فلسفی خودشون رو از یک فیلسوفی بپرسن که دکتر نس آقای طباطبایی رو معرفی کرده بود. بعد مدارک این خانوما رو هم نوشته بود که از کجا دکترا گرفتن. یک خلاصه آدمای فهمی به اصطلاح درس خونده بودن و سوالای مهم فلسفی داشتن. یکیشون دکترای فلسفه داشت که نوشته از کجا. بعد حالا اینجا دخترها لباس رکابی تنشون بود. انوار میگه من مترجم گفتگوی اینها با آقای طباطبایی بودم. وقتی اومدم یه دفعه خودم چیز شدم، شوکه شدم، دیدم این خانوما لباس خاصی، لباسی دارن که متناسب نیست در حضور یک عالمی مثل آقای طباطبایی اینجوری ظاهر بشن. کتمو در آوردم دادم به اون دختری که داشت سوال میکرد، گفتم که خودتو بپوشون. بهش تذکر دادم حواست جمع باشه، تو داری با یه قدیس صحبت میکنی. دخترم بلافاصله عذرخواهی کرد و خلاصه کتا انداخت روی خودش و آقای طباطبایی متوجه شد که من این دختره رو بهش گفتم مثلا خودشو بپوشونه. گفت که بگذار هر جوری هست باشد و سوالش را بپرسد. انوار میگه که من به قضی از اخلاق ایشون خوشم اومد که نگو، بسیار آدم شریفی بود. بعد حالا یک جمله میگه، ایناش که حالا به بحث من مربوط نیست، میگه او یگانه کسی بود که گفت یگانه شهید این انقلاب اسلام است. وقتی به او گفته بودن این همه جوان در جنگ با عراق شهید شده، گفته بود نه آقا، یکی بیشتر شهید نشده و آن اسلام بوده است. این پایان نقل قول عبدالله سید عبدالله انوار. با توجه به اینکه تاریخ تأسیس انجمن حکمت و فلسفه 1353 بوده، تاریخ این ملاقات باید سال 54 تا 56 باشه. انوار هم این عبارت تاریخی رو شخصا از آقای طباطبایی نشنیده اون تو اون جلسه، اما براش محرز بوده که آقای طباطبایی چون این نظری داشته. نقل انوار هم مثل نقل محمد رضا حکیمی از نقل‌های مرسل این عبارت تاریخی است. اینم بحث دوم، بسیار مختصر و کوتاه. اما بحث سوم، روایت مصباح یزدی از مواضع استادش در پشتیبانی از انقلاب. من دو تا نقل قول از آقای مصباح یزدی اینجا نقل کردم با قید منبع. یک کتابچه منتشر شده به نام تماشای فرزانگی و فروزندگی که این مطالبی است که آقای مصباح در مورد استادش آقای طباطبایی در جاهای مختلف گفته یا نوشته. از دوستی که من رو از این کتاب مطلع کرد و نسخه از اون رو برام فرستاد بسیار تشکر میکنم. حرف آقای مصباح گفته که ایشون یعنی آقای طباطبایی موقعی مسئله حکومت اسلامی را مطرح کرد که هیچ کس احتمالش هم نمیداد. در همین نزدیکی ها احتمال نمیداد که در همین نزدیکی ها نظام اسلامی تشکیل بشه. مطلبی که علامه درباره حکومت و زعامت روحانیت و شیعه نگاشت و نکته‌های جالب و دلایل متقنی که در این زمینه ارائه دادن پایه بسیاری از مباحثی است که باید درباره حکومت و سیاست در اسلام مطرح کنیم. آیا برخی از سخنان و نوشته‌های ایشان محصول فکر خودشان بوده یا با امور غیبی ارتباط داشته؟ یعنی به اصطلاح بهشون الهام شده. در آن دوران طرح آن مسائل و افکار مقدمه برای پرورش اندیشه‌هایی بود که در پیدایش حکومت اسلامی نقش موثری را بر عهده داشتند. اما حالا عبارت صریح‌تر. علامه طباطبایی در مسائل انقلاب اسلامی هم نقش مهمی داشته است. ایشان در تقویت بعد فرهنگی انقلاب بسیار تأثیرگذار بوده است. شاهدش هم این است که بسیاری از مسئولین بزرگ نظام جمهوری اسلامی ایران از شاگردان ایشان هستند و از افکار ایشان الهام گرفتند. آن زمان که کمتر صحبتی از حکومت اسلامی به میان آمد مرحوم علامه هم در اثر سترگ خود یعنی المیزان و نیز در برخی آثار دیگر این موضوع مهم را مطرح کرد و مقالاتی هم به قلم ایشان در سالهای اختناق سیاسی رژیم پهلوی درباره زعامت و رهبری منتشر شد که برای تبیین مبانی نظام اسلامی از منابع منابع اسلامی بسیار ارزشمند به شمار می‌روند. تأثیری که ایشان در فراهم نمودن زمینه فرهنگی انقلاب داشتند چشمگیر و غیر قابل انکار است. آن مفسر عالی‌قدر در دو عرصه در پیشرفت انقلاب مؤثر بوده است. یکی مشارکت در جلسات مشورتی با علما، اساتید و مراجع و انتشار اعلامیه و دیگری تبیین مبانی فکری انقلاب چه در درس‌هایشان و چه در کتاب‌هایشان. یه مطلبی هم در مورد اون کتابچه حول المیزان که فی الواقع نقد یک فردی به نام سید احمد شبستری بوده که من این رو توی پاسخم به آقای دکتر دینانی بهش اشاره کردم. خب سند دیگری هم برای مسئله پیدا کردم که من اما نقد و بررسی فرمایشات جناب آقای مصباح، مرحوم آقای مصباح. سیمایی که مصباح یزدی از نسبت آقای طباطبایی و انقلاب و نظام ترسیم می‌کند همان سیمایی است که بیش از 4 دهه به شکل رسمی جمهوری اسلامی تبلیغ کرده است. در این سیما آقای طباطبایی از 2 طریق زمینه گستر و پشتیبان انقلاب و نظام معرفی می شود. یکی از طریق تدریس، تربیت شاگرد و آثار قلمی و دیگری مشارکت در جلسات مشورتی بزرگان حوزه اوائل دهه 40. طریق دوم کاملا خلاف واقع است، زیرا از ایشان همچنان که در گفتار اول این سلسله مباحث گذشت فقط یک اعلامیه، نه دوتا، یک اعلامیه مشترک بیشتر در دست نیست. ایشان غیر از همین اعلامیه و احتمالا مشارکت در بحث مقدماتی همان اعلامیه در هیچ اقدام دیگری در حمایت از انقلاب 57 شرکت نکرده است. هر که سندی در این زمینه دارد بسم الله ارائه کند، من در همین جا اعلام خواهم کرد. با یک تک امضا کسی حامی انقلاب محسوب نمی شود. آن اعلامیه هم به موازه کاملا سنتی ایشان در حوزه حقوق زنان برمی گردد. اعلامیه رو خوندم یه بخشایش، شخص آقای خمینی با قلم خودش نوشته. این اعلامیه اثبات اینه که زنان حق انتخاب ندارن، انتخاب شدن و انتخاب کردن. خب نه چیز دیگر بگذاریم، وارد مقولش نشم بهتر. اما طریق دیگر ایشان که گفته میشه در زمره قوی ترین فعالان آقای طباطبایی در زمره قوی ترین فعالان نقد مادیگری در حوزه های علمیه شیعی محسوب میشود، مارکسیسم، کمونیسم. بالاتر از آن آثار ایشان رو کردی عقلانی با معارف اسلامی است. مسلمان آقای طباطبایی موفق ترین متفکر مسلمان معاصر حداقل در حوزه شیعی در این زمین است. اما اینکه تفکر ایشان تلازمی با لزوم انقلاب یا نظام بر سر کار آمده بعد از آن داشته باشد قابل مناقشه است. خود او نه انقلابی بود نه طرفدار جمهوری اسلامی. این که برخی شاگردان ایشان که شاگرد آقای خمینی هم بودند همزمان در بدر نظام صاحب مقام شدند یا مدافع انقلاب و نظام از آب در آمدند، این معلول دروس و آثار آقای طباطبایی نبوده است. گرایش این دسته از شاگردان مشترک به سمت آقای خمینی و دستاورد سیاسی اجتماعی وی باید ارزیابی شود. این مغالطه محض است که گرایش این شاگردان مشترک را به پای آقای طباطبایی می نویسند. مغالطه‌ای که به شکل مکرر از بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی تبلیغ شده و می شود. اما اینکه آقای طباطبایی یا حداقل نظر نهایی ایشان حکومت اسلامی یا ولایت فقیه بوده است، در گفتاری مستقل با امید خدا به آن خواهم پرداخت. این جلسه اینقدر حرف داریم که به این نمیرسه. و از آثار مختلف ایشان اما از المیزان و مقالات فارسی ایشان در مقاطع مختلف استفاده کرده فلسفه سیاسی ایشان را بی‌طرفانه تحلیل انتقادی خواهم کرد. خب این پایان بخش اول عرایض امروز من که بخش مقدماتی بود. اما بخش دوم نقد و بررسی واکنش خانواده محترم قدوسی. همونطور که من توضیح میدم دیگه نمیخوام الان این رو بگم، این بخش هم 3 فصل داره که فصل اولش بحث طلبگی با یک دوسته، فصل دومش فی الواقع نقد و بررسی پاسخ همین دوست، این آقای محمد حسین قدوسیه که من دیگه لازمه بعد نخوام اسم ببرم، میگم دوست محترم، دوست گرامی. و فصل سومم نقد و بررسی اطلاعیه مادر محترم ایشون هست، دختر مرحوم آقای طباطبایی و همسر مرحوم آقای قدوسی. خب فصل اول بحث طلبگی با یک دوست. این فصل شامل 4 بحث به این شرحه: تاریخچه گفتگوهای دوستانه اخیر، مباحثه درباره جزئیات مضر در گفتگوی خصوصی، پیشنه اطلاعیه سرکار خانم قدوسی و اتکا به مدارک خصوصی در نقد شواهد عمومی. اما بحث اولم، تاریخچه گفتگوهای دوستانه اخیر. در انتهای قسمت چهارم مباحث آقای طباطبایی انقلاب و نظام مورخ 13 بهمن 1400 یعنی قرن گذشته، ما یه قرن دیگه اومدیم، بحثی داشتم با عنوان روایت محمد حسین قدوسی از آراء سیاسی پدر بزرگ مادریش. این بحث هشتم اون گفتار بود که به تحلیل سخنان کوتاه مورخ 23 آبان 1396 وی در باشگاه اندیشه اختصاص داشت که تازه به دستم رسیده بود. از 5 نکته‌ای که وی در آن جلسه ابراز کرده بود با 4 نکتهش همدل بودم و در نکته پنجم که درباره عدم امکان صدور عبارت نخستین شهید این انقلاب اسلام بود از مرحوم آقای طباطبایی با دوستم اختلاف نظر داشتم. آن گفتار با این عبارت به پایان رسید: آقای قدوسی و مادرشان نهایتاً تحلیل می‌فرمایند که علامه طباطبایی نمی‌تواند چنین گفته باشد. من 4 سند موثق تا اون زمان که بعد شد 5 تا ارائه کردم که ایشان چنین گفته است، همش هم سلسله سند داره. به لحاظ موازین اصولی، شرعی، حقوقی و اخلاقی ادعای ایشان و سرکار مادرشان مسموع نیست. این جانب حاضرم بدون هیچ پیش شرطی در هر جلسه ای با دوست گرامی به شکل زنده گفتگو کنم. شبکه‌های اجتماعی من میتواند میزبان ایشان باشد. این دعوت عمومی به گفتگوست. به شکل خصوصی هم از ایشان دعوت خواهم کرد. خب این پایان نقل قول از خودم بود. 3 روز بعد از این گفتار در واتساپ پیامی گذاشتم و خواستار تجدید عهد مودت با ایشان شدم. ایشان آن زمان کسالت داشت و گفتگو را موکول به بعد از بهبودی کرد. بالاخره ما در تاریخ 13 اسفند 1400 بعد از 14-15 سال با هم گفتگو کردیم. آن هم گفتگوی تصویری بسیار دوستانه و صمیمانه و تجدید خاطرات خوش خانوادگی. یعنی بیشتر به بحثای خودمونی گذشت، وارد این مقولات نشد. اواخر گفتگو من از وی پرسیدم آیا از گفتارهای آقای طباطبایی انقلاب و نظام اطلاعی دارد؟ خب برای حیاتم بعد روش تماس گرفته بودم. گفت بله و همه را با دقت دنبال کرده است. من دعوت به گفتگو را شفاهن تکرار کردم. ایشان گفت نقد و نظرم را خواهم نوشت و برایت خواهم فرستاد. من هم استقبال کردم. بالاخره کمتر از 2 ماه بعد، یعنی در تاریخ 3 اردیبهشت 1401، دوست گرامی 2 متن در اختیار من گذاشت. یکی همین مروری بر مواضع سیاسی علامه طباطبایی و دیگری با عنوان تذکرات خصوصی که نکته اخیر آن پیام صوتی ایشان بود، به اصطلاح وایس. بعد از خواندن و شنیدن تذکرات ایشان به شکل مکتوب، پیام خصوصی ایشان را پاسخ دادم. اما در مورد پیام عمومی گذاشتم که عمومی صحبت کنم. و برای رفع پاره ابهامات از وی خواستم با هم گفتگوی دیگری داشته باشیم. ایشان در تاریخ 16 اردیبهشت 2 متن کوتاه دیگر در اختیارم گذاشت. یکی تذکراتی برای اطلاع عموم از سوی مادرش و دیگری یادداشت خصوصی برای خودم. فردای آن روز ما به مدت حدود 2 ساعت یا بیشتر گفتگوی صریح و البته بسیار دوستانه و صمیمی با هم داشتیم. در همان واتساپ و به شکل تصویری. قرار شد ایشان مقاله خود و یادداشت مادرش را در باشگاه اندیشه منتشر کند و من به نقل باشگاه اندیشه آن را در وبسایت خودم منتشر نمایم. ایشان فردای گفتگو هر 2 مطلب را با مقدمه در باشگاه اندیشه منتشر کرد. ساعتی بعد هر 2 مطلب همراه با مقدمه وی عیناً در شبکه‌های اجتماعی من منتشر شد، بدون مقدمه و حاشیه آنچنان که قول داده بودم. وعده دادم نقد و بررسی خود را مستقل و مجزا در قالب گفتار 6 سلسله مباحث آقای طباطبایی انقلاب و نظام مطرح خواهم کرد که این گفتار همین که الان من دارم با شما صحبت میکنم وفا به همان عهد است. آنچه ایشان در مقدمه خود نوشته را کاملا تایید میکنم. ما با هم مباحثه طلبگی کردیم. به سخنان هم با دقت و احترام گوش کردیم، در حرف همدیگر نپریدیم، کوشش کردیم همدلانه موضع طرف مقابل را بفهمیم، برای ابطال نظر یکدیگر مؤدبانه استدلال کردیم، مواضع اختلاف نظر یا به اصطلاح محل نزاع به دقت تحریر شد. در انتها نیز برخی نکات حل نشده باقی ماند، اما فکر میکنم حرف همدیگر را بهتر فهمیدیم، دوستی من هم تعمیق شد. معلوم شد برای دوستی لازم نیست عین هم فکر کنیم، می شود با سعی صدر و احترام متقابل با هم اختلاف نظر هم داشته باشیم، همانطور که ایشان در مقدمه خود نوشته: ای کاش این شیوه حسنه که از تعالیم دین ماست سنت رایج جامعه ما شود و با گفتگو با هم دوستانه برخورد کنیم. خوشحالم که دیانت و اخلاق آقای طباطبایی را در بازماندگانش در عمل مشاهده کردم، هم در نامه فرزند ایشان و هم در نوشته و گفتگوی نوه آن مرحوم. بحث و اختلاف علمی هم به جای خود محفوظ است. این بحث اوله. اما بحث دوم، مباحثه درباره جزئیات مضر و علامه تعجب در گفتگوی خصوصی. دوست محترم دعوت مرا به گفتگو تجزیه و محدود کرد، اعلام کرد که در مورد کلیات فکری، سیاسی و اجتماعی علامه آمادی گفتگو، البته صرفاً به شکل کتبی است و هیچ حدی هم برای آن قائل نیست، اما مناظره در مورد حوادث و جزئیات و مانند آن را کاملاً مضر و نادرست می‌داند و به بحث در مورد حوادث و جزئیات و تکه‌های خاص زندگی علامه و هر انسان دیگری به هیچ صورت اعتقاد ندارد و اصلا مایل به شرکت در آن نیست. این عبارت دوست گرام. پاسخ مختصر من این بود: کلیات فکری تخصصا از بحث سلسله گفتارهای آقای طباطبایی انقلاب و نظام خارج است. به علاوه در مباحث فکری و کلی، بازماندگان یک عالم بر دیگران هیچ امتیازی ندارند، بس که ارث نیست. آنچه اعضای خانواده عالم در آن ارزش افزوده‌ای دارند، جزئیاتی است که از آن عالم شاهد بودند، جزئیاتی که از دیگران مخفی بوده است. این جزئیات تاریخی را هم که دوست گرامی با صراحت بی ارزش، مضر و نادرست دانسته است. بس دیگه چجوری بحث و گفتگو میمونه؟ اتفاقا بحث من دقیقا در همین جزئیات است، در برخی از همین جزئیات است که البته با روش علمی، یعنی روش تاریخ انتقادی، شایسته است مورد دقت قرار گیرد. بنابراین دوست گرامی عملا گفتگوی عمومی زنده در جزئیات تاریخی را نپذیرفت. گفتگوی عمومی مرده و کتبی هم در این حوزه را قبول نکرد. البته در گفتگوی خصوصی، حالا هم کتبی هم شفاهی، کمی تا قسمتی در این جزئیات مضر با هم بحث کردیم. جزئیات مورد اشاره بخشی از تاریخ معاصر ماست، امری خصوصی و شخصی نیست. دوست محترم میتواند اطلاعاتش را به هر دلیلی مخفی کند. من نیز به وظیفه اخلاقی دینی و ملی خود، چون آقای طباطبایی رو نه فقط از ذخایر اخلاق اسلامی، اسلام یا تشیع میدونم، از ذخایر ایران هم میدونم، بنابراین میگم وظیفه اخلاقی و دینی و ملی خود میدانم که این جزئیات را با رعایت موازین علمی بعد از نقادی و راستازمایی منتشر کنم. ایشون به وظیفه خودشون عمل میفرمند، بندم به وظیفه خودم عمل میکنم. در مورد مطالب خصوصی به دوست محترم یادآور شدم، کتبا نوشتم، ترجیح میدم که این نکات را نیز در همان مکتوب عمومی مرحوم فرموده بودید، اما حتی امکان مطابق نظر شما عمل میکنم. موارد مستثنا را نیز صریحا عرض میکنم. لذا دو موردش رو دیگه توافق کردیم که اول نوشته بود که این فقط خصوصی، گفتم این که نمیشه، شما بهش جواب دادید، مادرتون بعدن جواب دادن، بنابراین اصلش هم باشه، ایشون پذیرفتن و لذا من این مواردی که میخوام ذکر بکنم با اطلاع خود ایشون و با اذنشون است. اما در ادامه گفتگوی خصوصی، ایشان متقاعد شد که برخی موارد را از منع انتشار معاف کند و به دو مورد ظاهراً مجاز در بحث‌های بعدی همین فصل اشاره می‌کنم. بحث سوم پیشینه اطلاعیه خانم قدوسی است، چون اطلاعیه را که من خودش منتشر کردم حالا نقدش هم خواهید شنید، اما خب خوبه بدونید که چه پیشینه پشت سرش بوده، که از کجا آمده و شأن نزولش چی بود. اشکال من این بود در گفتگوی خصوصی با دوستم. مطلبی به نام سرکار مادرتان منتشر شده است. از جانب ایشان یا شما هم تا کنون علناً تکذیب نشده است. حالا خصوصی می‌فرمایید ایشان نفرمودند؟ ایشان یعنی دوست گرامی در پیام صوتی گفته بود مادرم هرگز هیچ موضع تندی علیه شما یعنی بنده بلکه هیچ کس دیگر نگرفته است. من تا کنون مصاحبه ایشان درباره شما را یعنی بنده را ندیدم و علی رغم گشتن پیدا نکردم. شخصا هم از ایشان سوال کردم و ایشان یعنی سرکار خانم قدوسی انکار کرده است. اگر هم ایشان چنین موضعی علیه شما گرفته بود یعنی موضع تون، حتما من که دوستم باشن مطلع می شدم. نقل دیگران هم از ایشان قابل اتکا نیست. ایشان در این 40 سال بیش از 100 مصاحبه درباره پدرشان کردند، اما اهل روزنامه خواندن نیستند، نمیدانند مصاحبه‌گران از قول ایشان چه نوشتند و مراقبتی هم در این زمینه ندارند. پایان نقل قول در از دوست گرامی. به دوست محترم پاسخ دادم در مصاحبه های سرکار مادرتان حداقل 2 بار با اسم به این بنده اشاره شده و خصوصا در یکی بیانات بسیار تندی هم علیه من صورت گرفته است. لینک آنها را هم گذاشتم. از اینکه دوست گرامی از آن بی اطلاع بوده و در جستجو هم آنها را نیافته اظهار تعجب کردم. نوشتم اگر ایشان منکر اظهار این بیانات تند علیه من هستند، آیا حاضر هستند این اظهارات را تکذیب بفرمایند؟ آیا شما حاضر هستید این اظهارات تند را از جانب ایشان تکذیب بفرمایید؟ اگر پاسخ منفی است، با عرض معذرت تکذیب خصوصی مسموع نیست. به شکل علنی آبروی مؤمنی برده شده و به دروغگویی متهم شده، آیا شرعاً و اخلاقاً مسئولیت متوجه سرکار مادرتان و شما در قبال دوست قدیمیتان نبوده و نیست؟ فرض می‌کنیم سرکار مادرتان از مصاحبه‌ای که با تیتر موهن ادعاهای کدیور صحت ندارد، تیتر مصاحبه است، در پرتیراژترین رسانه کشور، شرمنده‌ام که بگم پرتیراژترین رسانه کشور مطابق تحقیق روزنامه شرق هفته گذشته خبرگزاری فارس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ببینید چه به روز مطبوعات و رسانه کشور آمده. پرتیراژترینش خبرگزاری فارس. منتشر شده خبر ندارد. ادعای بی اطلاعی دوست گرامی من و فرزند ایشان چقدر موجه است؟ بسیار خوب. تا کنون بی اطلاع بودید، الان که مطلع شده اید اخلاقا و شرعا مسئولیت متوجه شما نیست؟ اینکه ایشان مراقب نیستند که مصاحبه‌گران از زبان ایشان چه نوشتند، مجوز دروغ پردازی رسانه‌های حکومتی از زبان ایشان بوده است. آیا فرزندان ایشان، خصوصا دوست گرامی من و فرزند ارشد ایشان، مسئولیت شرعی و اخلاقی در این زمینه ندارند؟ این فلواقع گفتگوی بود که بین من و ایشان در گفتگوی اول صورت گرفت. دوست محترم در بخش دوم فایل صوتی خصوصی خود گفته بود علامه از مرگ پدرش اطلاع نداشته. مادرم از مرگ پدر ببخشید علامه از مرگ پدرم یعنی مرحوم قدوسی اطلاع نداشته است. مادرم از فاتحه پدرم مستقیما به عیادت پدرش در بیمارستان قلب رفته بود. ایشان خودشان این مطلب را برای من نقل کرده است. مادرم در 2 ماه آخر حیات پدرش از نزدیک در جریان بوده است. امکان ندارد کسی به مناسبت فوت پدرم به علامه تسلیت گفته باشد. خب این فلواقعمون تعریض به امکان وقوعی تسلیت ذوالمجد به آقای طباطبایی و صدور اون جمله تاریخ است. در پاسخ به این دوست گرامی بخشهایی از مصاحبه مادر ایشان را شاهد آوردم که آقای ایشان خودشان فرموده بودند آقای طباطبایی از مرگ دامادش مطلع شده بود و توصیه‌هایی هم به همسر و دخترش کرده بود، هرچند آنها این خبر را به آقای طباطبایی نداده بودند. خودش از یه جای مطلع شده بود. این احتمال منتفی نیست که مادرتان از مجلس 7 پدرتان به عیادت پدرش در بیمارستان قلب رفته باشد، نه از مجلس ترحیم مستقیما. در این صورت این که آقای طباطبایی اواخر شهریور 1360 از دماوند به بیمارستان قلب در تهران منتقل شده باشد با محاسبه من سازگار است و احتمال این که در این فاصله، یعنی 10 روز بعد از ترور پدرتان، دوستان ایشان برای تسلیت به دماوند رفته باشند معقول و ممکن است. دوست گرامی پاسخهای مرا به رؤیت مادرش رساند و ایشان اطلاعیه تذکراتی برای اطلاع عموم را توسط فرزندشان برای من فرستادند که در حقیقت پاسخ برای من بود و در فصل سوم همین گفتار امروز به شکل مستند و مشروع به بررسی مفاد این اطلاعیه خواهم پرداخت. این هم پایان این تاریخچه‌ای که فکر کنم به قول خدا دوستم برای ثبت در تاریخ عرض کرد. اما بحث چهارم و آخرین بحث این فصل، اتکاب مدارک خصوصی در نقد شواهد عمومی، یه اشکال جدی به دوست خودم هست. در گفتگوی شفاهی دوم و دوم من و دوست محترم، ایشان کوشیدند شواهد پنجگانه مرا در صدور عبارت اولین شهید این انقلاب اسلام بود صدورش را از علامه تضعیف کنند یا حداقل مرا به این نتیجه برسانند که این شواهد مبتلا به معارض است و لذا اذا تعارضا تساقطا، قاعده که ما در اصول رجال داریم. و نوبت به اجرای اصل میرسد. اصلا این است که علامه در باره اولین شهید انقلاب که اسلام باشد چیزی نگفته است. اصل عدم است. بیشترین گفتگوی ما درباره نقل ذوالمجد در تسلیت دماوند بود. ایشان چه در این مورد چه در مورد نقل از مرحوم عبدالباقی که من منتشر کرده بودم به مدارک خصوصی استناد کردند. من دوستم از ایشان خواهش کردم این مدارک را صرفاً برای رؤیت و راستازمایی بدون حق انتشار در اختیار من بگذارم. من هیچ مدرکی را تو خودم نبینم نمیتونم باور کنم، در تحقیق سخت گیرم. ایشان حاضر نشد و عذر آورد. گفتم بدون دسترسی به منابع ادعایی شواهد من به قوت خود باقی است و شما نتونستید اونا رو ساقط کنید. از خانواده ذوالمجد نقل شد و چون توضیحات بیشتر دادن ولی خب من مجاز ندونستم که اینا رو عرض کنم، هم قدر که فکر میکنم مجازم عرض میکنم، که مرحوم ذوالمجد همواره ملاقاتهای خود با علامه را به اطلاع خانوادش و همسرش میرسونده و حداقل در 6 ماه آخر زندگی علامه به ملاقات ایشان نرفته است. و یعنی اصلا ملاقات صورت نگرفته که رو باقی جمله توش صادر شد. گفتم دو راوی روایت مرحوم ذوالمجد، آقایان علی وکیل و سید مصطفی محقق داماد، خوشبختان زندن، یکی در قم یکی هم در تهران هستند. من روایت ذوالمجد را که از خودش نشدم از ایشان نقل میکنم. اگر چون این مجلس تسلیتی نبوده، یکی از طرفین نقلش خلاف واقع است، یا آنچه شما و مادرتان ادعا میکنید نادرست است، یا آنچه این دراوی نقل کردن دروغ است. دوست گرامی آقای علی وکیل را نمی شناخت، اما دکتر سید مصطفی محقق داماد را به خوبی می شناخت. به دوست محترم گفتم ما هر دو ناقل هستیم و هیچ کدام ما شاهد مستقیم قضیه نبودیم، نه شما نه بنده. در قضیه تسلیت ذوالمجد من منبعم را دقیق معرفی کردم. دکتر سید مصطفی محقق داماد، آیا فکر میکنید ایشان مرا سر کار گذاشته است؟ من با صراحتی رو گفتم، الانم در نقل عمومی رو عرض میکنم. حالا دیگه ادامه بحث رو عرضی نمی کنم. ای کاش دوست گرامی به جای گفتگوی خصوصی با من به گفتگوی عمومی با این جانب تن میداد، یا حداقل در ملاقات با دو راوی تسلیت ذوالمجد زوایای قضیه را میکاوید و دو راوی را متقاعد میکرد که خلاف میگویند، یا خود متقاعد میشد به خطا رفته است. نکات دیگری درباره این تسلیت هست که در فصل سوم همین گفتار با آن خواهم پرداخت. در اینجا به همین مختصر اکتفا میکنم و به نقد و بررسی متون مکتوب دوست گرامی و مادر محترمشان میپردازم. اما فصل دوم، نقد و بررسی پاسخ دوست محترم. این نقد و بررسی مقاله است که محمد حسین قدوسی تحت عنوان مروری بر مواضع سیاسی علامه طباطبایی جد مادریشون اختصاص داره و شامل 3 بحثه: بی‌اعتباری کلیه نقل‌ها درباره علامه، به استثنای نقل خانواده قدوسی و علامت تعجب، روش منحصر به فرد علامه طباطبایی کلید حل همه مشکلات عالم و آدم و علامت تعجب، مناسب و مناسبات خمینی طباطبایی. این بحث کمی سنگینه، عذرخواهی میکنم، اما بالاخره چاره نیست، بحث علمیه، در مورد مسئله بسیار مهمی است و من مسئولیت علمی در خودم احساس میکنم، مسئولیت دینی در خودم احساس میکنم که با دقت به نکاتی که دوست گرامی با صرف وقت فراوان در مقاله خودشون آوردن در حد ممکن پاسخ خیلی اجمالی بدم. سرخط این ایشون به هر حال سه تا بحث انتخاب کردم. حالا بحث اول، سرخط این بحث از پاسخ دوست گرامی 6 نکته است. ذیل هر نکته نقد و بررسیم را هم ارائه میکنم که دوستان شنونده و بیننده و خواننده گیج نشه. نکته اولی که ایشون فرمودن اینه که سه جریان درباره علامه سخن گفتن. جریان رسمی که گفتن جریان تند انقلابی و یا جریان ملایی یا هر اسم دیگری. دوم جریان مخالف نظام، اسم را ایشون نگذاشتن. کلمه مخالف نظام بنده گفتن، ایشون گفتن جریان مقابل که بنده هم جز اون احتمالاً حساب میکنن. و جریانی که ایشان را مستقل و مجزا از دو جریان یاد شده، ایشان آن را مستقل و مجزا از دو جریان یاد شده ترسیم میکنن که ظاهرا خودشون رو متعلق به جریان سوم میدونن. دو جریان نخست علامه را به نفع خود تفسیر و نقل میکنند. در انتساب اقوال مختلف به علامه هیچ نقلی از سوی جریان های اول و دوم قابل اعتماد نیست. خب یکی از نقلاش هم نقل بنده است که میشم جزء جریان دوم، بنابراین نقل بنده قابل اعتماد نیست. صراحت نفرمودم اما حاصل بحث این نقد و بررسی این که بسیاری از نقل ها، چون من متن ایشون رو عیناً گذاشتم رو وبسایتم، دیگه نیاوردم نقل قول مستقیمشون رو بگذارم، خلاصه کردم، میخواد بخونید اونجا هست. این که بسیار عرض بنده، این که بسیار از نقل ها در مورد آقای طباطبایی فاقد اعتبار از سخن درستی است، اما به چه دلیل نقل های جریان سوم را باید تعبداً پذیرفت؟ جریان اول و دوم باید تعبداً انکار کرد، جریان سوم باید مطلقاً پذیرفت. به چه دلیل؟ دلیل اقامه نشده است. هر امر منسوب به هر شخصیتی از جمله آقای طباطبایی ابراز شده از سوی هر یک از جریان های سگانه باید با موازین تاریخی انتقادی سنجیده شود. اگر سازگار با قرآن تاریخی بود در حد یک نقل تاریخی ظنی قابل اطمینان است، نه بیشتر. در غیر این صورت ناقل هر که میخواهد باشد، طرفدار حکومت باشد، منتقد حکومت باشد، به قول ایشون بی‌طرف باشد، اینها حتی از جریان سوم، در غیر این صورت ناقلش هم جریان سوم باشه، پذیرفته نیست. نحن ابناء الدلیل. نکته دومی که ایشون فرمودن جریان سوم که علامه را مستقل و مجزا از دو جریان دیگر ترسیم میکند، توسط ایشان و خانواده محترمشان معرفی میشود. این جریان از سوی دو جریان دیگر تحت فشار بوده است. به عنوان نمونه جریان تند انقلابی ایشان را در واکنش سال 1395 نسبت به این جانب، اون زمانی که بحث شد که مثلا این جمله رو من از دوستم شنیدم خوب اشتباه بود، وقتی ایشون انکار کرد اما در نهایت ادب رو به کار برد، از سوی جریان تند انقلابی تحت فشار قرار میگیره. جریان مخالف نظام هم خانواده قدوسی را با عنوان جنای حکومتی خاندان علامه معرفی کردند. حالا نقد و بررسی بنده. الف، بر این که دوست گرامی در حد اطلاع من خود را از جریان ولایی تند انقلابی رسمی و مخالف انقلاب و نظام دور نگه داشته است، حرف درستی است. ایشون واقعا همین طوری، نمیخواد جز جریان اول، جریان رسمی باشه، نمیخواد جز جریان منتقد باشه. در نقد سال 95 ایشان ناقل عبارت مشهور منتسب به علامه برای من بود است را انکار کرد، در عین اینکه وثاقت و دیانت مرا زیر سوال نبرد. در تحقیق عمیق‌تر اعلام کردم که ناقل عبارت مذکور دکتر سید مصطفی محقق داماد بوده و من به خطا آن را به دوست گرامی نسبت دادم و از ایشان علنا عذرخواهی کردم. دوست گرامی با جریان رسمی در حمله به این جانب مطلقاً همراهی نکرده و انصاف او کاملاً قابل تقدیر است. احتمالاً مراد از جریان مخالف نظام که خانواده قدوسی را با عنوان توی گیومه جناح حکومتی خاندان علامه معرفی کرده من باشم. البته بنده حساب دوست محترم را از مادرش جدا کرده بودم و انتصاب مذکور مبتنی بر مصاحبه های سرکار خانم قدوسی با خبرگزاری های فارس، تسنیم، مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مشابه آنهاست. و من اینها رو ذکر میکنم، اسنادم رو عرض میکنم که حرفم بی دلیل نبوده. من به خانم قدوسی واقعی که دسترسی نداشتم، بنده این مصاحبه رو دیدم. این مصاحبه مال جناح حکومتی است. حالا ایشون تکذیب میکنم، بسیار خوب، ما میگیم که از این به بعد ایشون تکذیب کردن دیگه، این عنوان شایسته شون نیست. اما اون کسی که این مصاحبه از جانبش منتشر شده شایسته این عنوانی است که بهش داده شد. آن اظهارات با نسبت مذکور متناسب است. اکنون به درخواست من ایشان آن اظهارات را تکذیب کرده بدون اینکه به نام خبرگزاری های دروغ پرداز کمترین اشاره‌ای بکنند. من تکذیب ایشان را صادقانه ولو دیر هنگام می‌دانم و می‌پذیرم. اینکه آقای طباطبایی معرفی شده از سوی ایشان و خانوادهشان نسخه مطابق را اصل است و ایشان شاغول اعتدال هستند ادعایی است که نیازمند دلیل است. در نسبت آقای طباطبایی با انقلاب و نظام که مقصود اصلی این سلسله گفتارهاست، نکات دیگری است که در دنبال می آید. خب این فلواقع یک نکته. نکته سوم، از سه نمونه‌ای که دوست گرامی بدون ذکر نام نقل کرده، یعنی ذکر کرده که همه نقلایی که در مورد آقای طباطبایی هست مش نمونه خرباس، مثل ستاست، خیلی حرفای بی ربطی اون افراد که اسمشون نبرده زدند. از سه نمونه که دوست گرامی بدون ذکر نام نقل کرده، نمونه اول و سوم متعلق به جناح سنتی مدافع نظام است و نقل دوم متعلق به جناح به اصطلاح ضد نظام. این نقل های خلاف واقع می تواند به قول گفته ایشون معلول گذر زمان، عدم دقت و خلط ذهنیات با گفته به اصطلاح اون چه که برنامه نسبت میدن باشه. نقد و بررسی من در اینکه نقل های یاد شده که ایشون ذکر فرمودن خلاف واقع است تردیدی نیست، من باش همدلم. از دو ناقل مدافع نظام میگذرم چون من چیز ازشون نقل نکردم. افراد مشابه متعددی دارند و من در گفتارهای خود هرگز از آنها نقل نکردم و به نقل آنها هم بدون تحقیق و تبیین اعتماد نمی کنم. اما نمونه دوم، یکی از اسمشون نمیبرم چون ایشون مایل نیست نبودن اسمشون برده بشه، منم همینطوری با اشاره ذکر میکنم. اما نمونه دوم، یکی از ارادتمندان آقای طباطبایی و از شرکت کنندگان شاخص در حلقه کربن طباطبایی در منظر ظلمشت و مترجم اصلی بین این دو فیلسوف بوده. من هم با ایشان گفتگو کردم. نزدیک 90 سال سن دارد. عبارتی که دوست محترم از ایشان در مقاله خود نقل کرده در سال 1388 ابراز شده و مسلماً آقای طباطبایی بدایه و نهایه و رسالت الولایه را به درخواست ایشان ننوشته است. یعنی دوست من راست میگه، این بزرگوار اشتباه کرده که این چیزها رو میگه من به درخواست منی حرفا صورت گرفت. یا این که آقای طباطبایی گفته که من پشت سر آقای طباطبایی نماز خوندم. خب آقای طباطبایی کسی که با حالاتش آشنا باشه هیچ وقت حاضر نشده امام جماعت بشه، بنابراین احدی نمیتونه ادعا بکنه من پشت سر ایشون نماز خوندم. در گفتگوی من با این استاد محترم هم برخی بی‌دقتی‌ها در نقل‌های تاریخی بود که من در پاورقی تذکر دادم. اما آیا این باعث می‌شود که تمام نقل‌های این شخصیت محترم از آقای طباطبایی مردود باشه؟ مشخصاً دو نقلی که درباره اسلام اولین شهید این انقلاب خواهد بود که با جا و تاریخش میگه و من وقتی بهش میپرسم آقا خودت شنیدی، میگه من با همین گوشهای خودم شنیدم. خب دشوار است هرچند عدم دقت و کهولت سن از اعتبارات نقل‌های ایشان میکاهد، اما اگر نقلی از ایشان سازگار با قرآن تاریخی بود صرف این که در یکی از نقل‌هایش ادعای خلاف واقع کرده مردود نمیشود. در حقیقت در نقلی که مثال آورده شده وی برای بالا بردن اعتبار خود تخیلاتش را به آقای طباطبایی نسبت داده است. دوست گرامی میتواند ادعا کند در نقلهایی که استاد مذکور در گفتگو با این جانب هم کرده این دو نقل به دلیل گرایشات سیاسی وی به رژیم سابق بوده است. احتمالش منتفی نیست، اما اگر صحت داشته باشد وثاقت این استاد محترم مخدوش میشود. من دو بار شخصا از وی پرسیدم آیا شخصا از آقای طباطبایی شنیدی؟ وی پاسخ داد با همین گوشهای خودم شنیدم. خود من چه کار بکنم؟ من مسئولیت ندارم تو این زمینه. من صرفا نقل کردم که این آقا اینو گفته. حالا خودتون میدونید، میپذیرید؟ میخوایدم نپذیرید؟ خب نمیپذیرید. ثالثاً آیا این نمونه‌ها باعث میشود که مطلق منقولات درباره آقای طباطبایی بی‌اعتبار فرض شود؟ خیر. این خطا یا جعلیات درباره هر شخصیتی در طول تاریخ اتفاق افتاده است. روش تاریخ انتقادی برای کشف حقیقت به کار می رود و در حد مقدورات بشری قابل اطمینان است. چرا ما این روش رو به کار نبریم؟ به چه که بپردازیم به این که این شخص چی گفته، اون شخص چی گفته، ببینیم آه این با روش تاریخ انتقادی این حرف حالا گویندش هر که باشه با هر گرایشی قابل پذیرش است یا نه. به نظر دوست گرامی نقل تصریحات ذوالمجد به علامه طباطبایی در دماوند به هیچ صورتی نمیتواند توجیه کرد، به دو دلیل. یکی گفته خاطرات خانواده علامه و اسناد بیمارستان قلب همگی حکایت از بستری بودن علامه در همین تاریخ در این بیمارستان دارد. خیلی ادعای بزرگی، خیلی ادعای خوبیه. خب نقد و بررسی. تصریحات ذوالمجد با آقای طباطبایی به مناسبت شهادت علی قدوسی یکی از نکات بحث برانگیز است. ناقلای این قضیه دکتر سید مصطفی محقق داماد و علی وکیل هستن. بنده خودم تو این مسئله نشدم، ناقلام اینجا ذکر میکنم. اگر درست گفتن آقایون فرمود، غلط هم گفتن آقایون فرمود. زمان این ملاقات برای تسلیت بعد از تحقیق دقیق بنده نیمه دوم شهریور 1360 در دماوند است. مکان مشخص، زمان هم مشخص. از خانواده مرحوم قدوسی هیچ شک در دماوند حضور نداشتن، نه دوست گرامی بنده نه مادرش، هیچ کدومشون تو زمان دماوند نبود. تنها عضو خانواده حاضر در دماوند در آن هنگام سرکار خانم منصوره روزبه همسر آقای طباطبایی است. مصاحبه‌های منتشر شده و مرتبط با این قضیه در فصل سوم من نقل میکنم، جمله به جمله برای شما میخونم. به مصاحبه خانم قدوسی هم در این زمینه اشاره خواهم کرد که ایشون یادشون بیاد چی فرمودن قبلا، چون ایشون فراوان مصاحبه کردن، بعضی رو فراموش فرمودن. عین عباراتشون نقل میکنم، ببینیم قبلا چی گفتن با قید تاریخ. اما یک ادعای جدید صورت گرفته که برای من خیلی جالب بود، این که اسناد بیمارستان قلب. پرسیدم کدوم بیمارستان؟ گفتن بیمارستان قلب شهید رجایی. همگی حکایت از بستری بودن علامه در همین تاریخ در بیمارستان دارن، یعنی در همون نیمه دوم شهریوری که احتمال وقوع تسلیت درش بوده. اگر چنین سندی وجود داشته باشد فصل خطاب است. من دیگه بنده زبانم دقیق میپذیرم آقا اون ملاقات نمیتونه صورت بگیره. آقای طباطبایی اون زمان بیمارستان بوده، شما میگید دماوند بوده و نمیتونه اتفاق بود. در گفتگوی خصوصی دوم از دوست محترم پیگیر مدرک این ادعا شدم. معلوم شد صرفاً دوست گرامی من از افراد موثقی شنیده است و چنین مدرکی را شخصاً در اختیار ندارد. نمیدانم اگر چنین مدرکی وجود خارجی داشته باشد چرا تا کنون منتشر نشده تا به نزاع در این باره خاتمه داده شود. ما دنبال حقیقت هستیم، نمیخوام چیزی رو اثبات بکنیم، میخوام آقای طباطبایی رو همون جوری که بوده بشناسونیم. خب اگه تو بیمارستان بوده من 100% میپذیرم، میگم اون ملاقات صورت نگرفته. آقای طباطبایی دقیقاً در چه تاریخی تا چه تاریخی در بیمارستان قلب شهید رجایی بستری بوده است؟ تاریخ تقریبی بین 14 شهریور یعنی زمان ترور علی قدوسی تا نیمه مهر 1360 است. خب هر که سخن منو میشنوه میتونه بره این سند رو پیدا بکنه، به شرط که نه سند سازی بکنن، اینو منتشر بکنه. خب دیگه تموم میشه، قضیه معلوم میشه. نکته پنجم، اینم برای اینکه خیلی نکته مهمیه گفته میشه، بله ما سند در بیمارستان داریم. خب بفرمو رو کنید. نکته پنجم، فرمودن اطمینان به خبر ثقه و تکیه بر نقل افراد راستگو قاعده باطل است و بسیاری از مطالب نادرست در مورد علامه در فضای فعلی ناشی از همین بزرگان است. خب هر سه نفری که ایشون عباراتش رو آورده و نخواسته اسمشون رو بیاره به دلیل اخلاقی، همه شما آدمای موثق و خیلی بزرگوار و موجهی هستن. ایشون میگه اگه ما به قاعده استناد بکنیم باید همه این خلاصه چیزایی که در مورد کرامات و نوعانات جعلی هست به آقای طباطبایی نسبت میدن و امور دیگه، همه اینا رو بپذیریم، خب درست نیست. نقد و بررسی بنده، اولا با توجه به اینکه دوست گرامی در بسیار از وقایع مورد بحث این قضیه شخصا حضور نداشته، به نقل‌های افراد موثق استناد کرده است که من نشون میدم تو بخش بعدی، نشون میدم که آقا تو به این نقلا استناد کردی، خودت استناد کردی. خب با که تجار رو و با ایلا تجار، آیا بطلان اطمینان به خبر ثقه را در مورد اعضای خانواده خود هم جاری میکند یا نه؟ یعنی وقتی میخوایم بگیم خبر ثقه باطل است، اگر گویندش مرحوم علی قدوسی باشد، سرکار خانم نجم سادات طباطبایی قدوسی باشد، آیا بازم خبر باطله؟ سرکار خانم روزبه طباطبایی باشد، خانم منصوره روزبه طباطبایی باشد، بازم نقل خبر باطل، خبر ثقه باطل است. خب خبر من همین است و افراد دیگه مثل مرحوم سائنی زنجانی، مرحوم شجاعی و دیگرانی که اسمشون رو بردیم و ذکرشون کردیم. آیا بطلان؟ بله. و نیز افراد موثقی که تاریخ بستری شدن پدر بزرگش در بیمارستان قبر را برای ایشان روایت کردند. خب اینا هم ایشون اومده بر اساس نقل این افراد موثق به من میگه در این تاریخ ایشون قطعا توی بیمارستان بودن. خب شما اتکا جز به خبر ثقه دارید؟ بهتون وحی الهام که نشده؟ یا مرحوم پدرش که قضیه خانه قرآن و اطرت را برایش تعریف کرده است. در اون زمان دوست گرامی من 4-5 سالش بوده، موقع رفتن آقای طباطبایی خونه 4 سالش بوده، وقتی هم انداختنش بیرون 5 سالش بوده. خب خودش که نبوده که، از پدرش شنیده، پس خبر ثقه است باز. و در همین مقاله اشاره کرده که حالا خواهم گفت، آیا اینها خبر ثقه نیستند که دوست من با آنها اطمینان بلکه قطع دارد؟ آیا چنین مبنایی با چنین مبنایی چرا روایت خانه قدوس، خانواده محترم قدوسی تنها روایت معتبر باشد؟ تعبدن؟ در بحث از میراث علمی بزرگان، چه در کلیات چه در جزئیات، منسوبان ایشان هیچ امتیازی بر دیگران ندارند. بحث علمی است. حالا چون شما نوه هستید، ایشون دختر و بزرگوار بوده، خب حرفاتون رو گوش میکنیم. اگر مطابق موازین علمی درست بود میپذیریم، نبودم نمیپذیریم. یک کاریست که ما با بچه همه علما میکنیم. ثانیا اینکه خبر ثقه به تنهایی دلیل اعتبار، بنده بارها نوشتم، تو همین مقالات هم گفتم، تو بحث قرآن، تو بحث دین و قدرت هم گفتم، خبر ثقه به تنهایی دلیل اعتبار خبر واحد نیست، شرایط دیگری دارد. اینکه ایشون فرمودند این خبر ثقه باطل است به تنهایی، من باش موافقم. اینکه اطمینان به خبر ثقه بدون در نظر گرفتن قرائن تاریخی قاعده باطل است، نکته درستی است. اینکه ناقل بسیاری از سخنان بی پایه در مورد آقای طباطبایی افراد ظاهرا موثق اما بی دقتی هستند، کاملا قابل تایید است. اما راستی در سلسله گفتارهای آقای طباطبایی انقلاب و نظام جز این بوده است؟ من صرفا چون یه ثقه اومده گفته اینا رو نقد کردم، نرفتم اینا رو راست آزمایی کنم. بله، به حرف کدام فرد موثق منهای سنجیدن با قرآن تاریخی اتکا شده است؟ یعنی اگر حرفی زدن دیدم محال وقوع این اتفاق بیفته، دست گذاشتم روش و ابرازش کردم. تعصبی ندارم که چیزی بخوام اثبات یا نفی بکنم، دنبال حقیقت هستم. اختلاف من با دوست محترم در آن قرآن تاریخی است و الا در عدم کفایت وثاقت راوی برای صدق خبر هم داستان هست. ثالثاً واضح است که خبر ثقه زمانی قابل اعتناست که محفوظ یعنی پوشیده به قرائن مطمئنه باشد. اینکه کلیه روایات موجود درباره مرحوم طباطبایی حتی آنچه معید به قرائن متعدد تاریخی است را نفی کنیم، بر سر شاخ نشستن و بنبریدن است. نتیجه که از این مقدمات مورد نظر دوست گرامی است این است که هر چند آن تصریح نکرده، اما این حرفا رو گفته چندین صفحه، نصف مقاله شون در اینه که تا به اینجا برسونه که نقدهای کدیور در مورد عبارت اولین شهید این انقلاب اسلام بود منتسب به علامه طباطبایی بی اعتبار است. این حرفا گفته شده تا به این نتیجه برسه. هرچند به صراحت اصلا این جمله توی مقاله دیده نمیشه. نقد و بررسی من بر این نتیجه مزمر اما واقعی، اگرچه پس پشت ادعای اول چنین نتیجه ایست، اما متاسفانه هیچ یک از نکات پنجگانه یا همگی با هم به چنین نتیجه منجر نمی شود. دوست گرامی از استقرای ناقص استنتاج کرده است، یعنی این که 3 تا نمونه آورده یا 30 تا نمونه هم بیاره، آیا دلیل میشه که بنابراین عقل من در این مورد خاص باطله؟ با کدوم استدلال؟ آیا اینکه چند نمونه از ناقلان خاطره از آقای طباطبایی جعل خبر کردن یا نقلشان به هر دلیلی باطل است، دلیل می شود که نقل خاص من یعنی اولین شهید این انقلاب اسلام بود غیر قابل انتساب به آقای طباطبایی باشد، چون مورد تایید خانواده محترم قدوسی نیست؟ مگه ما برای حفظن در مورد هر عالمی باید از مرکز نشر تنظیم و آثار اونها بریم اجازه کتبی بگیریم؟ بنابراین از ادعای اول دوست گرامی نتیجه مورد نظرش به دست نمی آید. اما بحث دوم، عنوانش هست روش منحصر به فرد علامه طباطبایی کلید حل همه مشکلات عالم و آدم. سرخط ادعای دوم دوست گرامی را با عبارت خودش در این نکته می توان تلخیص کرد. نقد و بررسیش هم در ذیل هر نکته می گن. نقد نکته اول، این عبارت، این عبارت ایشون هم تلخیص شد. افکار و مواضع سیاسی و اجتماعی علامه طباطبایی شفاف و فاقد ابهام بوده. در آثار و کتب ایشان روشن است و نیازی به تأویل و رفع ابهام توسط دیگران، به قول ایشون تفسیرگران، ندارد. آنچه ایشان را، یعنی آقای طباطبایی را، از تمام همقطاران خود مجزا و مستقل کرده، شیوه منحصر به فرد تعادل، تعقل و استقلال ایشان بوده است. اساس این دیانت یعنی اسلام بر تعقل صحیح، توحید حقیقی و کرامت اصالت انسان، کرامت و اصالت انسان استوار است. اندیشه‌های دیگر در جریان‌های معاصر، مبتنی بر پیش‌فرض‌های فکری و ایدئولوژیک و محتواهایی که هر جریان برای خود اصل می‌گیرد هستند. علامه طباطبایی از اساس تمام این پیش‌فرض‌ها را کنار می‌زند و تنها مرجع تشخیص در این موارد را عقل و تشخیص عقلی می‌داند. چنین است که اساس نگاه او به مسائل سیاسی و اجتماعی متفاوت می‌شود. خب این فشرده فرمایش دوست من، نقد و بررسی. در این قسمت با عرض معذرت، نوعی ساده اندیشی ساختاری و غفلت از مسلمات تفسیر متن هرمنوتیک موج می‌زند. اولا آثار کتبی آقای طباطبایی مثل هر متفکر دیگر قابل تفسیر و تأویل است. اینکه بگیم که خیلی واضحه تفسیر نمیخواد، خب هر کسی میتونه ادعا بکنه، هم که من و شما دعوامون سر این که ایشون اینو گفته یا نگفته، حالا میگید این شفاهیه، خب سر مباحث دیگه‌ش هم در مورد حقوق زن، در مورد جهاد، در مورد اینکه ما یک تنزیل داشتیم یا دو تا انزال و تنزیل متفاوته، در مورد مباحث متعدد هم آزادی بیان، خب میتونه ایشون یه چیزای نوشته، ما تفسیر شما ممکنه با تفسیر من فرق میکنه، پس این هر چیه که ایشون مطالبش خیلی واضحه، احتیاج به تفسیر و تعبیر نداره. ثانیا واژه‌هایی از قبیل تعادل و استقلال کاملا نسبی است. خب هر کسی میگه آقا ایشون متعادلن و بعدم با قیاس با خودش در نظر میگیره، با کدوم معیار فرد رو ما متعادل میدونیم یا مستقل میدونیم؟ استقلال از چی؟ تعادل نسبت به چی؟ اینا امور نسبی هستن، مطلق که نیستن و توصیف کننده کسی به آنها به موضع گوینده بستگی دارد. یعنی این که گویندش شما باشید یه جور تعادل رو تفسیر میکنه، گویندش مثلا من باشم تعادل یه جور دیگه، سومیم باشه جور سوم. واژه تعقل خیلی شما روش تاکید کردید، صفت عام هر تفکر فلسفی است، اختصاص به آقای طباطبایی که نداره، ایشون مبتکر تعقل در دنیا که نبودن که. آیا تعقلی بودن مانع از تنوع و تکثر مطالب فلسفی بوده است؟ راستی های کلیاتی از قبیل تعقل صحیح، توحید حقیقی، کرامت و اصالت انسان کاملا شفاف و بی‌نیاز از تعبیر و تفسیر هستند. یعنی شما همونجور میفهمی که من ازش میفهمم. ثالثاً هیچ کس دوست گرامی بدون پیشفرض نمی نویسد، حتی آقای طباطبایی، حتی بنده، حتی شما، و موضع نمی گیرد. هر موضعی بدون استثناء مبتنی برای پیشفرض. البته پیشفرض ها متفاوته. شما میتونید بگید پیشفرض های طباطبایی منقح بوده، پیشفرض جریان های دیگه غیر منقح بوده، خب این قابل پذیرشه، اما پیشفرض نمیتونید بگید که ایشون بدون پیشفرض بوده. رابعا روش تحلیل مباحث اجتماعی و سیاسی در علوم اجتماعی تبیین میشود با روش حکمت نظری و تشخیص عقلی در الهیات و فلسفه نمیتوان سراغ حکمت عملی و مباحث تاریخی سیاسی و اجتماعی رفت. این مهمترین نکته نقد من برای قسمته. در حوزه نخست یعنی حوزه الهیات، استدلال عقلی از نوع قیاس منطقی روش رایج متعلهان و فلاسفی از قبیل آقای طباطبایی بوده است. در حوزه دوم یعنی در مباحث اجتماعی و سیاسی نمیتوان به شیوه الهیات و متافیزیک پیش رفت. اینجا روش استقرایی جزئیات کارساز است، نه روش قیاس کلی فلسفی. بسیار از خطاهای آقای طباطبایی در آثار مکتوبش در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی از قبیل حقوق بانوان، جهاد، حق آزادی بیان و مانند آنها ناشی از همین مشکلی است که شما آن را نقطه امتیاز ایشان فرض کرده اید. من با آقای طباطبایی خیلی منصفانه برخورد میکنم. بنده مرید آقای طباطبایی نیستم، مقلد ایشون هم نیستم، مقلد هیچ که نیستم. خامسا تفکر آقای طباطبایی و هیچ متفکر دیگری کلیدی نیست که بتوان با آن همه قفل‌های معرفتی در همه ساحت‌های عالم آدم را با آن گشود. من همچه فردی سراغ ندارم، هیچ عالمی چنین خصوصیتی ندارم. نه آقای خمینی اینجوری بود، نه آقای منتظری استاد من اینجوری بود، نه آقای طباطبایی که الان دارم در موردش صحبت میکنم اینجوری بود، همشون این سری نکنه، نه آقای اخوند خراسانی اینجوری بود، نه آقای ناینی اینجوری بود، هیچ کس، نه ملا صدرا اینطوری بود. هر کدومشون سری نکات داره، آدمشون یاد میگیره و دنبال میکنه. امتیاز آقای طباطبایی در برخی مباحث فلسفی و الهیاتی و تفسیر آیات قرآن مرتبط با همین حوزه هاست. صدور عبارت اولین شهید انقلاب اسلام بود از ایشان معنایش این نیست که آقای طباطبایی فیلسوف سیاسی اجتماعی و حلال همه مشکلات در همه ساحات معرفی شده است. بنده هم چه ادعایی نداشتم. معنایش صرفا این بوده که آن فیلسوف الهی و مفسر بزرگ قرآن نظرش درباره انقلاب و نظام چنین بوده است. همین، نه چیز بیشتر. خب این نکته اول بود که فکر میکنم خیلی باعث میشه واز این موازه شفاف و از هم تفکیک بشه. اما نکته دوم که ایشون فرمودن در جامعه ما، این عبارات ایشون تلخیص شده، در جامعه ما که گرفتار انواع مصائب و مشکلات هست و بیشتر از هر زمانی فضای فکری و فرهنگی و سیاسی آن ناامن، مضطرب و هزار تکه شده است، تنها این نگاه علامه میتواند نجات بخش زندگی دنیایی و آخرتی کشور و مردم باشد. برای این کار به جای صرف نیرو در فهمیدن اینکه در فلان مسئله چه موضعی داشته، نیازمند این هستیم که بر این اصول کلان نفیی و اثباتی مدرسه فکری علامه تاکید کنیم. در این حتی اتکا بر علامه تاریخی و مکتوب و یافتن آنچه که او در تاریخ حیات خود انجام داده نمیتواند جایگاه محوری داشته باشد. بیش از هر اصلی از اصول علامه شیوه بنیادین او برای گفتگو به قصد درک و استفاده از اندیشه‌های دیگران و نه برای مناظره و مجادله و ارشاد برای ما سرنوشت ساز است. راه ما از مجادله و سیاست ورزی افراطی، مخالف پروری و ضدیت جناحی حتی اگر برحق باشد و مانند آن نمی گذرد. پایان نقل قول از دوست گرام. در نقد و بررسی این قسمت من 5 نکته دارم. نکته اول، این که راه و روش فکری آقای طباطبایی در حل مشکلات معرفتی معاصر خصوصا در حوزه فلسفه و الهیات میتواند مفید باشد حرف درست است. هرچند در همین حوزه نیز قرار نیست مقلد ایشان باشه، یا حداقل بنده مقلد ایشون نیست. شیوه مواجهه ما انتقادی خواهد بود. اینکه موضع خاص ایشان درباره انقلاب و نظام قابل اعتناس نیز سخن موجهی است. اما در سیاست و اقتصاد و مدیریت قرار است از کدام توصیه المیزان یا نهایات الحکم استفاده شود؟ بدون تعارف عرض میکنم. این عبارت مبالغ آمیز در مورد توان تفکر عقلانی آقای طباطبایی به عنوان یگان نسخه نجات بخش زندگی دنیایی و آخرتی کشور و مردم توی گیومه، مرا به یاد فقه حکومتی آقای خمینی انداخت. ایشون هر چه ادعای مبالغ آمیزی در مورد فقه خودش داشت، حکومت در نظر مشتهد فقهی فلسفه عملی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. صحیفه امام جلد 21 صفحه 289. من سر کلاسام گفتم هر وقت قضایای موجبه کلیه یا سالبه کلیه شنیدید بترسید. آقای خمینی توی فرمایش خود 4 و 3 بار تمامی را به کار برده. میتونه اثبات کنه؟ شما میتونید اثبات کنید؟ همچون نسخه در نزد هیچ عالمی نیست، بدون تعارف، بدون مجامله، هیچ عالمی چون نسخه در دست ندارد. نه آقای طباطبایی، نه آقای خمینی، نه آقای آخوند خراسانی، اینا بزرگان خودم، نه استاد خود آقای منتظری و دیگران، هر کدومش گوشش رو دارن. رابن، آنچه که آقای طباطبایی در تاریخ حیات خود انجام داده توی گیومه، ترسیم تاریخ اندیشی سیاسی معاصر شیعه اهمیت دارد. پرده برداری از جزئیات مناسبات خمینی طباطبایی گره‌گشای بسیار از مضلات معاصر است. اصلا مضر نیست، برخلاف اونچه که شما فکر میکنید. خامسا، گفتگو به قصد درک و استفاده از اندیشه‌های دیگران البته مفید است و مجادله و مناظره برای به کرسی نشاندن حرف خود به هر قیمتی مذموم، اما گریز از گفتگوی زنده منصفانه برای تحری حقیقت نوعی تنزه طلبی است. اونچه که تقاضای من بوده گفتگوی زنده منصفانه بوده، نه که بیام شیریم بحث افراطی حزبی سیاسی و امثال هم بکنیم. راستی آیا با چنین روی کردی جایی برای علم تاریخ و علوم اجتماعی که مبتنی بر استقرای جزئیات هستند باقی میماند؟ ما همه رو بگیم که اینها که نمیشه حرف درستی در موردشون زد، سکوت میکنه. خب تاریخو بدیم دست نااهلا بنویسن که دارن مینویسن. حالا من اومدم یک گوشه از این تاریخ رو میخوام آشکار کنم، میتونید شما کمک بکنید. این بحث پایان بحث دوم. اما بحث سوم مناسبات خمینی طباطبایی است. سرخط ادعای سوم دوست گرامی من را با عبارت خودشان در ضمن 5 نکته کوتاه می آورم و ذیل هر کدومش هم نقد و بررسی. اینا خیلی بحث خوبی اتفاقا، یعنی به نظرم باعث وضوح بیشتر مواضع همه ماها میشه، همین دوستان ما، همین جمعی که هستیم، موافق و مخالف. فرمودند نکته اول، شخصیت هایی که در رأس جریان های سیاسی و اجتماعی دوران معاصر یا لابلای آن بودند، بنده برای خودم نوشتم بخوانید آقای خمینی، چونشون نمیخواد اسم کسی ببره، مال دیگه نوشته خودمه، منظورش آقای خمینی و آقای طباطبایی بود. هیچ کدام روابط خصمانه با علامه نداشتند. خب و علامه طباطبایی هم به هیچ صورت موضعی بر علیه آنان نداشته است. روابط طرفداران، مریدان و بدنه این جریانات در بسیاری از موارد نه تنها دوستانه و مسالمت‌آمیز نبوده، بلکه مشکلات بسیار ایجاد نموده که دامنه آن تا حوادث بعد از انقلاب کشیده شده است. خب این داوری ایشون. نقد و بررسی من، این ادعا که آقای خمینی رابطه حسنه با آقای طباطبایی داشته و آقای طباطبایی هیچ موضع منفی علیه انقلاب و نظام نداشته، ادعای بدون دلیل بلکه خلاف مدارک متقن متعدد است. خب من دیشب نشستم یک مروری کردم به خلاصه گفتارهای قبلی، چند تا نکته را اینجا در آوردم میخوام اشاره بکنم. وقتی میگم مدارک متعدد، اینها نمونشه، همش نیست اما بالاخره نمونشه. گفتم این موارد نشانه چیست؟ الف، آقای طباطبایی از مدرسین و ممتحنین دار و تبلیغ مرحوم آقای شریعت مداری بود، در حالی که آقای خمینی دار و تبلیغ را از دسیسه های رژیم طاغوت در مقابل نظام اسلامی قلمداد میکرد. یکی از ریشه های اختلاف این دو نفر سر این مسئله بود. ب، در درگذشت پدر محمد تقی فلسفی واعظ مشهور، در سال 1345 آقای خمینی نوشته است از مصیبت وارده به جناب عالی بلکه به مسلمین متأثر گردیدم. سید محمد حسن الهی، برادر کوچکتر آقای طباطبایی که خودش مستقل از ایشون اهل علم و معنا بوده، در سال 1347 از دنیا رفت. آقای خمینی تسلیت نداد. آقای طباطبایی در گذشت سید مصطفی خمینی را با آقای خمینی تسلیت نگفت. سید عبدالباقی از پدرش علت را میپرسد، آقای طباطبایی پاسخ میداد وقتی مادرت از دنیا رفت، دو سال 44، آقای خمینی تسلیت نگفت. علت بدبینی ایشان نسبت به من از این جهت بود که با آمدنم از تبریز به قم و تدریس فلسفه، درس فلسفه ایشان تعطیل شد. این حرف مؤید دارد، نقلش بنده موثق میدونم، دقیقاً کی همشاگردی عبدالباقی بوده، ممکن آقای دوست گرامی نشناسن. اما این تعلیلی که آخرش شده باز زبان خود آقای طباطبایی در گذشت آقای مطهری ابراز شده، فایل صوتیش هم موجود. ت، آقای خمینی در شهادت مطهری مرتضی مطهری حداقل 3 پیام کتبی و 2 تسلیت شفاهی و و در درگذشت سید محمود طالقانی یک پیام تسلیت کتبی و دو تسلیت شفاهی داشته است. اما در رحلت آقای طباطبایی به یک تسلیت رقیق شفاهی در ابتدا یک سخنرانی عمومی اکتفا کرد. من اون زمان قم بودم، ماهای اول طلبگیم بود، اینا رو برام خیلی هضمش سخت بود. از اون استادم پرسیدم، قصهش هم نوشتم تو همون بقایی سال 95 بهش اشاره کردم. مرحوم آقای گلپایگانی برای آقای طباطبایی، یعنی در ترحیم آقای طباطبایی، در مدرسه فیضی مجلس خط گرفت و شخصا در آن شرکت کرد. آقای مرعشی نجفی هم پیام تسلیت داد و مجلس ترحیم در حسینی خود برگزار کرد. اینا رو از روزنامه در آوردم، تاریخش هست. 3. آقایان گلپایگانی و مرعشی نجفی شهادت علی قدوسی را با آقای طباطبایی تسلیت گفتن. تسلیتشون تو روزنامه پیدا کرد. آقای خمینی به ایشان تسلیت نگفت. قضیه خانه قرآن و اطرت و نیز عدم شرکت آقای طباطبایی در همه انتخابات جمهوری اسلامی در نکات بعدی همه بس، چون ایشون مستقل گفتن، منم مستقل میام. میخوام بگم که این ادعاست آقا. کدوم دلیل شما دارید؟ در مورد طرفداران طرفین من تحقیقی نکرده و اطلاعی ندارم. نکته دوم، از جمله مواردی که به عنوان نقض برداشت من دوست گرامی نوشتن از روابط بزرگان دیگر و علامه ذکر می شود، حکایت منزل مسکونی علامه طباطبایی است. این حکایت اکنون پس از گذشت بیش از نیم قرن در حاله از صحبت ها و نقل های متفاوت فرو رفته، اما مرحوم پدرم اولین کسی بود که نامه تخلیه را دریافت کرد و پس از آن از طریق دیگران از جمله جناب محقق داماد و بعضی دیگر پیگیری نمودند نموده و نیز در همان زمان و بعدها به شکل‌های مختلف و در ارتباط با طرفین ماجرا را دنبال نمود. در این ماجرا نقش منفی وابستگان و بدنه جریانات بسیار پررنگ و تأسف‌آور بود، اما حقیقت ماجرا متفاوت از آن چیزی است که اکنون عنوان می‌شود. از جمله در نقش منفی دیگرانی که از دو سو، این دو سو رو ایشون هایلایت کرده، توی گیومه هم گذاشته، بولدش هم کرده، بر این طبل نواختند، حکایت ها هست که نقل آن غیر از ابهام بیشتر نتیجه ای ندارد و هرگز نقل نخواهم کرد. پایان نقل دوست گرام، نقد و بررسی من. اولا در قضیه منزل قرآن و اطرت که مربوط به سالهای 1144 و 1145 است، دوست گرامی متولد 1144-45 ساله بود است. بنابراین در این قضیه نقضی از جانب من به دوستم وارد نشده است. نقل ایشان هم از مرحوم پدرشان خبر ثقه است با عرض معذرت، و خبر ثقه خودشون تکلیفشون مشخص فرمودند. حالی که بعضی ثقه ها ثقه ترند بنده نمیدونم. ثانیاً بر اساس تحقیق ارائه شده در این سلسله گفتارها که در حد اطلاع من جامع ترین و مستندترین تحقیق موجود در این زمینه است، من خلاصش رو از این گفتارهای قبلی در میارم و الان اینجا میخوام بخونم، بعد میخوام یه نتیجه گیری ازش بکنم. مالک این خانه آن را بابت وجوهات شرعی، یعنی خمس، با آقای خمینی منتقل کرد و به نام او سند زد. عبدالباقی پسر بزرگ آقای طباطبایی این خانه را از اعرابی داماد آقای خمینی از سوی پدرش به ما 300 تومان در سال 44 اجاره میکند. آقای طباطبایی که چند ماه قبل همسرش به رحمت خدا رفته بود، به همراه پسر و عروسش خانم نجمه حائری یزدی از تابستان 1144 تا اواخر زمستان 1145 در خانه قرآن و اطرت زندگی کرده است. در تاریخ دهم اسفند 1345 با فشار اعرابی نماینده مالک خانه را به سرعت تخلیه می کند. علت تخلیه با عجله این خانه این امور بوده است. حدود 4 دلیل من در آوردم. به علت تنگ دستی آقای طباطبایی پرداخت مال و اجاره خانه 2-3 ماه به تأخیر افتاده بود. مالک خانه مایل نبوده مستأجرش استاد دانشگاه باشد. به نظر ایشان آقای طباطبایی استاد دانشگاه شده بود، چون به استاد دانشگاه دم می‌زد. امثال شایگان و نصر و نمی‌دونم ذوالمجد و دیگران، ذوالمجد هم نبوده، 5-6 استاد که سپه بودی دیگران که اونجا می‌اومدن، دکتر معین و اینها، مهندس بازرگان هم تو برخیش بود. بعد از ورود آقای طباطبایی به قم و شروع تدریس فلسفه، درس فلسفه آقای خمینی تحت شعاع درس آقای طباطبایی قرار گرفت و تعطیل شد و شاگردان ایشان به درس آقای طباطبایی رفتن. این نقل صوتی آقای طباطبایی در دست است، هر که انکار میکند بشنو گوش کن. بعد از انتشار مقاله از آقای طباطبایی در مجله اوقاف در شهریور 1345، آقای خمینی او را به اتهام آخوند اوقافی بودن از خانه‌اش بیرون انداخت. این احتمالاً علت نزدیکتر از همون ستای قبلی بوده است. فتوای آقای خمینی شرعاً هیچ تکلیفی برای مجتهدان دیگر ایجاد نمی‌کرده است. آقای طباطبایی مقاله برای مجله ننوشته و نفرستاده بود و درج بخشی از کتاب تشیع در اسلام به قلم ایشان در مجله مذکور توسط دکتر سید حسین نصر باعث نمی‌شد ایشان در زمره همکاران سازمان اوقاف قلمداد شود. اخراج مستأجر تنگدست در فصل زمستان از خانه به هر دلیلی مردود بود است. من هیچ محمل موجه شرعی و اخلاقی برای اقدام آقای خمینی در قبال مستأجر تنگدستی که اتفاقا عالم بلکه علامه بوده است نمی‌شناسم. با قول به ولایت مطلقه، مطلقه حاکم شهر، البته جای هیچ اما اگری نمی‌ماند. این خلاصه اون چیزی بود که من نوشتم. نویسنده کتاب گذر ایام در خاطرات دختر امام، یعنی سرکار خانم فریده مصطفی، یا دفتر تنظیم و نشر آثار امام خمینی به خود زحمت ندادند مفاد آن را در این زمینه حداقل با مفاد نامهای صحیفه امام را سازگاری کنند. یعنی مطالب بسیار بی‌پایه‌ای در این کتاب آمد. در کتاب اقلیم خاطرات دکتر سیده فاطمه طباطبایی عروس امام خمینی آمده است که مجلس جشن ازدواج وی با سید احمد خمینی در خانه روبروی مدرسه حجتی برگزار شده است. خانه‌ای که به تسریع سید احمد خمینی خمس یعنی سهم امام بوده است. از نامه 5 آذر 1349 آقای خمینی برمی آید که ایشان نامه شماتت‌آمیزی برای پسر خود سید احمد فرستاده است. این نامه شماتت‌آمیز در صحیفه امام به چشم نمی خورد. این در تاریخ می ماند که آقای خمینی مستأجری مانند آقای طباطبایی را به دلیل ظاهری ناتوانی در پرداخت اجاره و دلیل دیگری که تاکنون وجه صحتی برایش پیدا نشده در فصل زمستان از این خانه بیرون انداخت و چند سال بعد آقازاده ایشان ظاهراً بدون اطلاع پدرش در آن جشن عروسی برگزار کرده است. بحث وجوهات شرعی با کسی شوخی ندارد، هر که می‌خواهد باشد. اینها ملاک عینی عدالت است. اینا مطالبی است که بنده نوشتم. ثالثاً، یکی از منابع تحقیق فوق اقدامات مرحوم قدوسی، یعنی پدر ایشون، پدر دوست من، برای جلوگیری از تخلیه خانه مسئول مذکور به نقل دکتر سید مصطفی محقق داماد بود. ایشان دایی خود، یعنی آقای داماد، دایی خودش مرحوم آقای شیخ مرتضی حائری را در جریان می‌گذارد و ایشان برای وساطت نزد مرحوم سید مرتضی پسندیده برادر و وکیل آقای خمینی می‌رود و بقیه ماجرا که من قبلا نوشتم. رابع، اینکه دوست محترم نوشته است حقیقت ماجرا متفاوت از آن چیزی است که اکنون عنوان می‌شود. اگر مرادش آن چیزی است که خانم فریده مصطفی در کتاب خاطراتش نوشته است، برحق است. یعنی آقای دوست گرامی رو درست میگه. اما اگر مرادش تحقیقات من است، خصوصا اینکه مقاله ایشان خطاب بنده است، اخلاقا لازم بود موارد کاستی را صریحا تذکر دهد. این گونه مبهم نوشتن تحقیق علمی را بی‌بها کردن است. از این بابت جدا متاسفم. خامسا، در تحقیق من نقش منفی اعرابی داماد آقای خمینی محرز است. اینکه دوست گرامی نقش منفی سوی دیگر را منتفی ندانسته است، این گونه پیچیده وارد جزئیات شدن تنها باعث سوء تفاهم است. از سوی آقای طباطبایی غیر از پسرش عبدالباقی و شیخ مرتضی حائری پدر همسر عبدالباقی چه کسی در این قضیه میتواند دخیل بوده باشد؟ دوست محترم این گونه عذر عدم اشاره آورده است. نقل آن غیر از ابهام بیشتر نتیجه ندارد و هرگز نقل نخواهم کرد. من این رویکرد را اخلاقی نمیدانم. چیزی از سنخ مصلحت نظام میدانم که یکی از آفات و مصیبت‌های پس از انقلاب جامعه ماست. دنبال حقیقت باشیم، مصلحت نظام بذاریم کنار. خب این هم نکته تموم شد. نکته سوم، این فرمایش دوست گرامی من. اساسی ترین اصلی که نگاه علامه را از تمام جریانات سیاسی دیگر جدا می‌کرد این بود که ایشان سیاست را در اولویت اول برای اصلاح جامعه نمی‌دانست. جریانات دیگری با انواع مواضع گوناگون سیاسی اجتماعی هر کدام بر اساس اندیشه خود تکیه بر این موضع را بخش مهم و اساس بلکه اولویت اول در حیات جامعه می‌دانند. ایشان اولویت اول را برای امر انسانی و معرفتی قائل بود. پایان نقل قول از دوستم. نقد و بررسی من. این نکته یکی از موارد اشتراک نظر من و دوست محترم است. در نخستین گفتار این مباحث به همین نکته اشاره کردم. حالا عبارت خودم. آقای خمینی به دنبال اسلام سیاسی، به راه انداختن انقلاب و تأسیس حکومت اسلامی بود. اما آقای طباطبایی دنبال اصلاح فرهنگی و چارچوبی برای تفکر اسلامی در مواجهه با دیگر فرهنگ‌ها بوده است. دو تا راه مستقل بودن. به جای این نکتتون همدلیست بیشتر از حرفی ندارم. نکته چهارم، این نکته جالب است. دوست گرامی نوشتن شرکت نکردن او، یعنی آقای طباطبایی، در انتخابات نیز از باب اولویت نداشتن امر سیاسی بود، نه از باب اهمیت دادن به یک موضع سیاسی، آنگونه که جریانات سیاسی بعدها استفاده نمودند. در واقع برخلاف مراجع و شخصیت‌های مطرح، برای ایشان صندوق سیاری نبردند تا امکان شرکت برای ایشان فراهم شد. شرکت در انتخابات ایشان را نباید از جمله تحریم کنندگان انتخابات دانست. این فرمایش ایشون با تلخیص پایانش. نقد و بررسی بنده. اولا دوست گرامی دلیلی بر ادعای خود اقامه نفرموده است. احتمالاً مراد از جریانات سیاسی بنده حقیر باشم. من در چند مقاله نوشته بودم آقای طباطبایی یقیناً از علمای منتقد انقلاب 57 و مخالف نظام جمهوری اسلامی و مدیریت و روش کشورداری آقای خمینی بود است. ایشان آقای طباطبایی منکر ولایت فقیه بوده و در همه پرسی‌های جمهوری اسلامی و قانون اساسی آن شرکت نکرده است. این حرف من بود. به حمد الله در اینکه آقای طباطبایی منکر ولایت فقیه بوده، دوست گرامی با این جانب موافق است، لله الحمد. اما این که عدم شرکت آقای طباطبایی به این دلیل بوده که صندوق سیار به منزل ایشان نیاوردن، بسیار عجیب است و غریب. آیا شیخ مرتضی حائری، سید احمد خونساری هم به همین دلایل رد همین دلیل رأی نداده بودن؟ یعنی چون صندوق سیار نبرده بودن خدمتشون رأی نداده بودن؟ اگه چنین فکر میکنید، تحقیق بلندی که من در مورد سید احمد خونساری کردم رو لطفا مطالعه کنید. تحقیق من توجیه دوست گرامی را بی‌پایه ارزیابی می‌کند. راستی آقای طباطبایی را چرا نباید در زمره منتقدان نظام جدید طبقه‌بندی کرد؟ ایشان در تنها مصاحبهش درباره شاگردش مطهری نظر منفیش را در این زمینه مخفی نمی‌کند. فایل صوتیش را داریم دیگه. بعدش می‌پرسه، جلالی می‌پرسه آیا ایشان، یعنی مطهری، در رابطه با پشتوانه فکری و ایدئولوژیکی که ادامه نهضت را تضمین کند طرح‌هایی داشتند؟ آقای طباطبایی اینجوری جواب میده: لابد مطالبی داشتم، لکن من به این قسمت ها خیلی دل نمیدهم. یعنی چی؟ اینجاست که تفسیر من و شما فرق میکنه. شما هم یه عبارت نقل کردین، اما تفسیر من و شما با هم فرق میکنه. آقای طباطبایی در پیام کتبی و مصاحبه رادیو تلویزیونی بعد از ترور مرتضی مطهری مطلقاً از واژه شهید استفاده نکرده. خب پشتوانه بسیار مهمیه که وقتی میگه اولین شهید این انقلاب اسلام بود و حاضر نمیشه هر چی مخبر رادیو تلویزیون ازش سوال میکنه در مورد مطهری، کلمه شهید رو به کار نمیبره. وقتی هم که کتبی مینویسه که تو یادنامه آقای مطهری درج شده، اونجا این پیام ایشون رو بردن لای کتاب، نه اول کتاب، دو جلد. اونجا یادنامه آقای مطهری توسط نظام منتشر شده، آقای دکتر عبدالکریم سروش این رو منتشر کردن. اما شما بدونید اولش پیام معمر القذافی هست، یاسر عرفات هست، کی هست، پیام آقای طباطبایی نیست. پیام کجاست؟ اول مطلبش گذاشتن. چرا؟ چون ایشون واژه شهید رو به کار نبرده. اون زمان نظام خوشش نمی اومده از این. نکته پنجم و نکته آخر این قسمت. اکنون نوشتن اکنون هیچ جریانی حق ندارد تنها اعراض علامه از یک تفکر خاص را علم کند و او را همراه و هم موضع خود بداند. پایان نقل قول از ایشون. این کلام پاسخ بنده. این عبارت دوست گرامی داد میزند که خطابش متوجه این جانب است. قصد من این نبود که آقای طباطبایی را همراه و هم موضع خود کنم. قصدم دقیقا این بوده که ایشان را از مصادره تبلیغات رسمی، از سنخ آنچه مصباح یزدی ایشان را معرفی کرد و نیز آن گونه که دوست گرامی ایشان را معرفی کرد نجات ده. خانواده محترم قدوسی هم حق ندارد آقای طباطبایی را همراه و هم موضع خود بداند بدون هیچ تعارفی. نه شما حق دارید، نه من حق دارم، هیچ که حق ندارد. فصل سوم. خب این من دو فصل رو خوندم، الان انشاءالله وقتم باقی است. حالا بریم فصل سوم. فصل سوم نقد و بررسی پاسخ خانم طباطبایی قدوسی. در این فصل اطلاعی سرکار خانم نجم السادات طباطبایی قدوسی با عنوان تذکراتی برای اطلاع عموم نقد و بررسی می شود. این فصل شامل سه بحث است: تشکر از سرکار خانم قدوسی، اطلاع آقای طباطبایی از شهادت دامادشان به نقل خود ایشون، به نقل خانمشون و دخترشون، و امکان وقوع تسلیت به آقای طباطبایی در دماوند. این بحث خیلی بحث ظریفی است. اما بحث اول، تشکر از سرکار خانم قدوسی. در بیانیه، در پیشینه اطلاعی خانم قدوسی در بحث سوم از فصل اول همین بخش توضیحاتی داده شد. خوشبختانه دوست گرامی گفتگوی خصوصی مرا با خودش به اطلاع مادرش رساند و منجر به صدور این اطلاعیه شد. سرکار خانم قدوسی در سه بند نخست اطلاعیه خود نکات مهمی را مطرح کرده است. در بند نخست از مطالبی که از قول ایشان بر علیه افراد منتشر شده است اظهار بی اطلاعی کرده. اگر افرادم بنده هستم. و اعلام کرده هیچ مطلبی بر علیه هیچ کس از ناحیه ایشان معتبر نیست. مرجع ضمیر ایشان دو مصاحبه زیر است، یعنی مرجع ضمیری که من به کار برده بودم، این دو مصاحبه است که لینکش رو برای ایشون از طرف فرزند محترمشون فرستادم. عنوانش اینه: ادعاهای کدیور که بنده باشم صحت ندارد. درباره رابطه امام و علامه طباطبایی خیلی سمپاشی کردند. خبرگزاری فارس، اسم مصاحبه کننده هم هست 14 اردیبهشت 1397. من الان نمیخوام مطالبی که از زبان خانم قدوسی منتشر شده بخوانم، برایشون فرستادم، خودشون دیدن، همین کفایت میکنه. دوم، خاطراتی از واپسین روزهای حیات شهید قدوسی، مشورت شهید قدوسی و علامه طباطبایی درباره فعالیت‌های مبارزاتی. آیا علامه گفته بود تنها شهید انقلاب اسلام است؟ مصاحبه ایشون با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، اسم مصاحبه کنندم آمده 13 شهریور 1400. خب، خصوصا مصاحبه نخست، یعنی مال خبرگزاری فارس، مطالب سخیفی منتسب به ایشان منتشر شده است. لینکش هست، میتونید مشاهده کنید، بندم لینکش رو میذارم که همه رو برید بخونید. خانم قدوسی دقیقاً 4 سال بعد از انتشار مصاحبه خبرگزاری فارس، الان اردیبهشت 1401، این هم اردیبهشت 97، به نام ایشان، آن هم بدون ذکر مشخصات منبع دروغ پرداز، افتراهای آن را تکذیب کردند. از بازماندگان آقای طباطبایی ایشان بیشتر مصاحبه را در مورد پدرش کرده است. ظاهراً بیش از 99% مصاحبه‌های اعضای خانواده طباطبایی از جانب ایشان صورت گرفته است. از همسر آن مرحوم هم من 2 مصاحبه دیدم. از دیگر بازماندگان از جمله مرحوم عبدالباقی یا نوه‌های ایشان، از جمله دوست محترم، من تاکنون هیچ مصاحبه‌ای در مورد طباطبایی ندیدم. خانم قدوسی در این مصاحبه‌ها که به گفته فرزند محترمشان بیش از 100 است، مراقبت نمی‌کنند که به نام او چه نوشتند و از مفاد متن منتشر شده این مصاحبه ها اظهار بی اطلاعی کرده است. این عذر موجهی به نظر نمی رسد. اگر ایشان به هر دلیلی اطلاع نداشته به نام ایشان چه نوشتن، آیا فرزندان ایشان، خصوصا دوست محترم من، در این زمینه مسئولیت شرعی و اخلاقی نداشتند؟ اکنون که ایشان و دوست محترم من مطلع شدند که به نام سرکار خانم قدوسی خبرگزاری فارس کذب محض منتشر کرده، چرا با ذکر نام و عنوان و تاریخ مصاحبه تکذیب صورت نگرفته است؟ چرا این اطلاعیه برای همان خبرگزاری یا حداقل یکی از ذرایع کشور ارسال نشده است؟ این بار نخست نیست که خبرگزاری فارس، تسنیم، روزنامه کیهان و دیگر رسانه‌های حکومتی از زبان افراد شناخته شده چیزهایی را علیه من منتشر می‌کنند که آن افراد در زبان نراندند. به عنوان نمونه، خبرگزاری تسنیم مصاحبه منسوب استاد محترم دکتر غلام حسین ابراهیم دینانی با عنوان ابراهیمی دینانی 2: هرگز کلامی در رد انقلاب از علامه نشنیدم کدیور از قول من بی خود گفته، 23 آذر 1400، منتشر کرد. متاسفانه رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی ایران در مورد منتقدان نظام، مشخصا این جانب، به موازین حرفه‌ای، شرعی و اخلاقی پابند نیستند. بهتان زدن را به آنها مجاز می‌دانند. باهتوهم. و عملا با ما همچون افراد محدور الارض رفتار میکنند، یعنی افرادی که آبروشون به هدر است. اکنون که سرکار خانم قدوسی مطلع شدند که این رسانه ها چون این کار زشتی انجام دادن، آیا در آینده باز با این رسانه های دروغ پرداز مصاحبه میفرمایند بدون اینکه خروجی مصاحبه ها را مراقبت نمایند؟ ایشان در بند دوم اطلاعیه خود کلمات محبت آمیزی درباره این جانب با اسم بر زبان راندند، همانند فرزندشان مرا فردی متدین و محترم معرفی کرده، تحقیق و استنباط متفاوت را حق من دانسته، از اینکه انتقادات خود را در مورد آرا علامه طباطبایی منتشر کردم طبق رویه پدرشان تشکر کرده است. ایشان در بند سوم اطلاعیه خود نوشته اگر در جایی از خاطر گویی های ایشان از پدرشان ناخواسته به کسی بی حرمتی شده عذرخواهی کرده و حلالیت طلبید است. من نیز از اظهار محبت این مادر گرامی صمیمانه تشکر می کنم. سلام و سلامتی و توفیق ایشان را از خدای بزرگ مسئلت دارم. بحث دوم، اطلاع آقای طباطبایی از شهادت دامادش. سرکار خانم قدوسی در بند چهارم و پنجم اطلاعیه خود عیناً مرقوم داشته است. عین عبارات ایشون به دلیل اهمیت میارم. در مورد شهادت همسرم، آنچه که من گفتم عبارت از بی اطلاعی علامه طباطبایی از شهادت ایشان بود. اینکه مجلسی برای تسلیت‌گویی به ایشان برقرار شده باشد کاملا محال است و اینکه در آن مجلس چه کلامی گفته شده نیز اساسا بی‌معناست. بدیهی است که خانواده علامه از بیخبر یا با خبر بودن علامه از این مصیبت مهم مطلع هستند و بیخبری آنها مفهومی ندارد. راستی چگونه ممکن است علامه‌ای که برای در چاه افتادن بچه گربه شهر را به آشوب می کشد و تا رهایی او زندگی خود را تعطیل می کند از این قضیه خبردار شوند و آب از آب تکان نخورد؟ یا تو گیومم گذاشتن آب از آب تکان نخورد. همچنان که جملات مبهم و معدود علامه که اشاره‌ای به این حادثه ممکن است داشته باشد در مصاحبه‌ها به عنوان امر خارق العاده مطرح شده است. اکنون که کلیپ سخنرانی آقای فلسفی در مراسم ترحیم علامه منتشر شده است، دلیل روشن دیگری بر این امر است و در آنجا هم ایشان تأکید بر بی اطلاعی علامه طباطبایی از شهادت دامادشان می کنند. پایان نقل قول از سرکار خانم طباطبایی قدوسی. این اظهارات واکنش به گفتگوی کتبی مورخ 4 اردیبهشت 1401 من و دوست محترم است که به اطلاع مادرشان رسیده است. در آن گفتگوی کتبی من شواهدی از مصاحبه‌های خود ایشان دال بر اطلاع آقای طباطبایی از شهادت دامادشان آورده بودم بدون اینکه اعضای خانواده به دلیل رعایت حال به ایشان خبر داده باشند. ایشان آن شواهد را حمل بر امر خارق العاده کرده است، یعنی خانم قدوسی. برها آقای طباطبایی ولو از طریق خارق العاده از ترور دامادش مطلع شده بود. ما که بحث از طریق نمی کنیم، بحث از موضوع می کنیم. و هو المطلوب، همین که مطلع بوده کافیه. حالا یا بهش الهام شده یا کسی گفته، شما نگفتید، بسیار خودش از یه جای فهمید. طریق اطلاع هیچ دخالتی در اصل بحث ندارد. مهم اطلاع بوده که به هر حال حاصل شده. به این مهم باز فهم کرد. ابتدا دو نکته که ایشان با آن اشاره کردند را مستند میکنم، کمک میکنم. محمد تقی فلسفی، واعظ مشهور، در تاریخ 25 آبان 1360 در مجلس ترحیمی که از سوی آقای گلپایگانی در مدرسه فیضیه برگزار شده بود، منبر رفت و گفت. خب کلیپش رو دوستان برام فرستادن، من کلیپ رو منتشر میکنم. اون جمله‌ای که مربوط به بحث ماست من خودم پیاده کردم، عیناً برای شما میخونم. چندی قبل همین جان منبر رفتم به مناسبت مرحوم شهید رضوان جایگاه حجت الاسلام و المسلمین، مرحوم قدوسی که در مسیر انقلاب اسلامی رفت و شهید شد، و گفتند چون مزاج مرحوم طباطبایی مساعد نبود تا دم مرگ هم خبر نداشت که قدوسی شهید شد. پایان نقل قول فلسفی. واضح است که فلسفی این نکته را با قید گفتند ابراز داشته است. کی گفته؟ خانواده قدوسی گفته. گوینده کسی نبوده جز خانواده قدوسی. یعنی این مدرک شهادتی مستقل نیست و چیزی نیست جز نقل قولی ظاهراً از خود ایشان. حالا یا خانواده قدوسی یا بخش دیگر از خانواده طباطبایی. بالاخره مال خانواده است. آقای فلسفی که شاهد مستقیم قضیه نیست که. بعد میگه گفتند. به عهده نمیگیره. نکته دوم، قضیه شهرآشوبی علامه در به چاه افتادن بچه گربه. من این را از زبان خود خانم قدوسی برای شما نقل کنم. خیلی هم چیز شیرینی است، چیز قشنگی گفته. نمیدانی چقدر ایشان نسبت به حیوانات مهربان بودن آقای طباطبایی. بعد از ازدواجم حدود سال 33 هفته 3 روز میرفتم منزل حاج آقا پدرش آقای طباطبایی. یک روز رفتم خانه و دیدم معصومه خانم، ظاهرا ایشون به خانم منصوره روزبه همسر دوم آقای طباطبایی میگن معصومه خانم، حالا اسمشون منصوره بوده یا معصومه بنده نمیدونم، حالا هم خانم آقای طباطبایی. خیلی عصبانی است. گفتم چه شده؟ گفت دیشب یک بچه گربه افتاده در چاه حیات خلوت و ناله می کند. از دیشب خواب آرام از حاج آقا این آقای طباطبایی رفته و از ناراحتی تا صبح راه رفته که چطور گربه را از آنجا بیرون بیاورد. گفتم یک بنا خبر کنید چاه را بکند و گربه را بیرون بیاورد. گفت به خاطر یک گربه این همه هزینه کنی؟ گفتم ناراحتی حاج آقا که بدتر است. دیگر رفتند یک بنا آوردند، گربه را از چاه بیرون آورده و نشان حاج آقا دادند و گفتند زنده است. دیگر خیال حاج آقا راحت شد. حاج آقا محبت عجیبی نسبت به حیوانات داشتن، رحمت الله علیه. خب من میخوام عنوان این مصاحبه رو برای شما نقل کنم، تاریخش هم بگم تا خود خانم قدوس قضاوت بفرمان و خود دوستم هم قضاوت کنه. عنوان مصاحبه این است: مرحوم پدرم از شهادت آقای قدوسی خبر داشتند. ماجرای شفا یافتن بیمار، تاریخ 6 مرداد 1395، مصاحبه نجم السادات طباطبایی قدوسی با همشهری آیه، اونی که من دیدم در خبرگزاری تسنیم است. لینکش هم میذارم اینجا. خب اما 3 نقل قول از اعضای خانواده طباطبایی به ترتیب تاریخ درباره موضوع، یعنی درباره اینکه آقای طباطبایی اطلاع داشتن یا نداشتن. نقل اول: ما قم رفته بودیم، بچه‌ها در اتاق بازی می‌کردند، علامه تو پرگیومه، یعنی در را باز کردن علامه، و همسرشان اشاره کردند که بیاید. خوشبختانه ارتباط ما با ایشان، یعنی خانم پدرشون، خوب بود. ایشان رفتند و برگشتند. بعد به من گفتید میدانید حاج آقا چه به من گفت؟ یعنی آقای طباطبایی به خانمشون چی گفته؟ من که همین مادر آقای قدوسی هستن، یعنی خانم سرکار خانم قدوسی، من گفتم خیر. ایشان گفتند که علامه گفت این جواد و جمیله، یعنی دو فرزند کوچک من در آن زمان، امانتی های خدا هستند، خیلی مراقبشان باشید. خانم میگه متوجه شدید؟ گفتم بله. همسرشان میگفت، یعنی خانم آقای طباطبایی میگفت، ایشان همه چیز را میداند. با اینکه شهادت شهید قدوسی را هم به ایشان نگفته بودیم، ما به خیال خودمان نمیگوییم، اما ایشان همه چیز را میدانستند، چون یک طوری این حرف را زده بود که اینها با بچه‌های دیگر فرق دارند، اصطلاح یتیم شدن، پدرشون شهید شده. اینو تو پرانتز عرض کرد. این هم دقیقاً پس از شهادت شهید قدوسی بود. عنوان بحث: خاطراتی از ناگفته‌های شگرف علامه طباطبایی. به پسرم میگویم اگر پدرت شهید نبود، شاید امروز مثل بچه بعضی‌ها بودی. با علامت تعجب: مصاحبه مورخ 8 اردیبهشت 1393، یه خانم نجم السادات طباطبایی قدوسی با خبرگزاری فارس. خب سرکار خانم، شما تو اینجا اینو فرمودید، منم خدمتتون فرستاد. دومین مصاحبه: وقتی آقای سوال شده، این از خانم روزبه همسر آقای طباطبایی پرسیده شده، وقتی آقای قدوسی به شهادت رسید علامه چطور مطلع شدن؟ جواب ایشان: به حاج آقا نگفتیم، اما خودشان فهمیدند. 40 آقای قدوسی ختم حاج آقا بود، از ایشون اشتباه کرده، فاصلش 72 روز. دکترها ممنوع الملاقات کرده و ممنوع الملاقاتشان کرده بودند و گفتند از ایشان سوالاتی میکنند که برای مغزشان ضرر دارد. بعد مطلبی را نوشته که همون بود که دخترشون نقل کرد. بعد حالا توضیحش رو مفصله، در مورد بچه ها توصیه میکنند: به بچه ها رحم کن، با بزرگترها مدارا، سفارش به همسر سفارش به همسرشان طوری بود که ما فهمیدیم که حاج آقا 2 دفعه سفارش بچه‌ها را کرده، میداند منتها نمیگوید. دخترش هم میگفت هر وقت من مشکی تنم بود حاج آقا میگفت چرا مشکی پوشیدی، اما من دیگر میآمدم و او هم چیزی نمیگفت. خلاصه فهمیده بودند که آقای قدوسی را شهید کردند. خب این آدرسش کجاست؟ عنوانش هست: اینها شاگردان مرا میکشند. گفتگوی اختصاصی با منصوره روزبه همسر علامه طباطبایی درباره روش و منش علامه در دوران مبارزه، مجله عصر اندیشه، شماره ایجارش هم نوشتم، آبان 1394. اوست 93 بودی 94. حالا بیام جلوتر. سومین سند: مرحوم پدرم، باز خانم قدوسی، خود سرکار خانم قدوسی دختر آقای طباطبایی. مرحوم پدرم 2 ماه بعد از شهادت آقای قدوسی رحلت کردند. ما خبر شهادت آقای قدوسی را به ایشان نگفتیم چون در بیمارستان بستری بودند. بعد از مراسم شب 7 آقای قدوسی به منزل حاج آقا رفتم. شب 7 یادتون باشد. تعجب کردند که چرا ایشان سوال نمی کنند چرا من لباس سیاه پوشیدم. محمد حسن پسر اول خانواده قدوسی که در جبهه شهید شدند، خدا رحمتشون کنه، به من گفتند لباس سیاه نپوش. آقای طباطبایی به دخترش میگه لباس سیاه نپوش. آقای قدوسی ناراحت میشود، یعنی شوهرتون ناراحت میشه. داخل اتاق خوابیده بودند آقای طباطبایی. دیدم لای در اتاق را باز کردند، به خانمشان اشاره کردند که بیاید. او رفت داخل اتاق و وقتی برگشت دیدم خیلی در فکر است. گفتم حاج آقا چه کار داشتن آقای طباطبایی؟ گفتن همون عبارت قبلی. باز توصیه یتیم‌های قدوسی رو کردن، جواد و جمیله. فرزندان آخر من که 2 قلو هستند و موقع شهادت آقا خیلی کوچک بود. می‌بینی اینها امانت‌های الهی هستند. خیلی باید مواظب آنها باشی. من در فکر فرو رفتم و حاج آقا دوباره به من گفتن تحویل گرفتی؟ گفتم بله. همینجا فهمیدیم که حاج آقا از ماجرا خبر دارد و ما فکر نمی کردیم که می داند. خب این همون مصاحبه است که من وقتی تیترشو می خونم، اینو اون وقت که مکاتبه خصوصی با دوستم کردم ندیده بودم، حالا دیدم، بعدش دیدم. عنوانش هست مرحوم پدرم از شهادت آقای قدوسی خبر داشتند. ماجرای شفا یافتن بیمار 6 مرداد 1395، مصاحبه سرکار خانم قدوسی با همشهری آیه که من در خبرگزاری تسنیمی رو خوندم. خب اینجا نوشتم به عنوان این مصاحبه دقت کنید مسئله حل می شود. البته خب چون شما و خانوادتون بعد مراقبت نمی فرماید که چی منتشر شده، فراموش می فرماید که الان توی حرفا خود شما زدید و من اگه دارم نقل می کنم به حرف خود شما و سرکار همسر ایشون استناد می کنم، از خودم که چیز عرض نمی کنم. به عنوان این، خب از این 3 مصاحبه می توان نتیجه گرفت که اولا اعضای خانواده، یعنی سرکار خانم روزبه همسر و سرکار خانم قدوسی دختر آقای طباطبایی، به دلیل رعایت حال ایشان خبر ترور مرحوم قدوسی را به ایشان نداده بودند. من کاملا این رو باور میکنم. ثانیا هر دو متوجه شده بودند که آقای طباطبایی از ترور علی قدوسی مطلع شده بود. شواهد به قدر زیاد بوده که لازم نیست این را حمله بر امر خارق العاده کنی. کرامت، لباس سیاه اعضای خانواده، به خود خانم قدوسی میگه من با لباس سیاه رفتم پیش پدرم. چهره مغموم و بغض کرده آنها، عدم تماس ولو تلفنی مرحوم قدوسی با ایشان وقتی که پدر زن در بیمارستان و بعد دوران نقاهت رو در خونه میگذرونه. بنده نوشتم هوش آقای طباطبایی یقینا از افراد دادی، اگر بیشتر نبوده کمتر هم نبوده. خب بنابراین هر فرد عادی با این قرائن میفهمید یه خبری شده، چطور علامه نمیفهمیده؟ ثانیاً با هر دو متوجه شده بودن، بله ایراد که خوندم، ثالثاً این با این که به شهادت همسر و دختر بزرگ آقای طباطبایی ایشان از ترور دامادش علی قدوسی مطلع شده بود، عکس العمل مناسب نشان نداده بود. این نکته بسیار مهمی است. خانم قدوسی همین را دلیل بر بی اطلاعی پدرش از شهادت همسرش دانسته است. به این عبارت توجه بفرمایید، در گیومه بدیهی است که خانواده علامه از بی خبر یا با خبر بودن علامه از این مصیبت مهم مطلع هستند و بی خبری آنها مفهومی ندارد. راستی چگونه ممکن است علامه‌ای که برای در چاه افتادن بچه گربه شهر را به آشوب می‌کشد و تا رهایی او زندگی خود را تعطیل می‌کند از این قضیه، یعنی شهادت علی قدوسی، خبردار شود و آب از آب تکان نخورد. توی گیومه همی آب از آب تکان نخورد. پایان نقل هم. اما اطلاع آقای طباطبایی از مرگ دامادش محرز است. همه تون شهادت دادید. پس عدم عکس العمل مناسب مورد انتظار دختر از پدرش دلیل دیگری میتوانسته داشته باشد. آن دلیل میتواند به موضع آقای طباطبایی درباره انقلاب و نظام مرتبط باشد. کسی که اولین شهید این انقلاب را اسلام میدانسته است طبیعی است که عکس العملش نسبت به ترور داستان کل انقلاب، حتی اگر شاگرد و دامادش بوده باشد، مشابه عکس العمل رهبر جمهوری اسلامی یا همسر و فرزندان مرحوم قدوسی نباشد. برای هضم این نکته مهم، به اظهار نظر سید محمد موسوی بجنوردی، متولد 1322، از شاگردان آقای خمینی و بعداً عضو شورای عالی قضایی در زمان ایشان و پدر همسر سید حسن خمینی، نوه ایشان توجه کنید. به نظر بسیار گویاست. از ایشون میپرسند: به نظر شما به عنوان فردی که از نزدیک در جریان امور بودی، چه دیدگاهی باعث میشد که علامه با حرکت‌های سیاسی و اجتماعی زمان خود همسو و همسخن نباشد و در برابر بزرگترین حادثه سیاسی اجتماعی زمان خود که واقعی انقلاب اسلامی بود، موضعی بگیرد که برای همه جای پرسش داشته باشد؟ موسوی بجنوردی جواب میده: من تفصیل این رو قبلا آوردم، حالا فقط عباراتش که درد بحثم میخوره اینجا گزینش کردم، متن کاملش هم جای دیگه آوردم، آدرسم دادم. میگه: من به این حرکت ایشان انتقاد دارم. نظر علامه طباطبایی درباره انقلاب اسلامی پیش از پیروزی انقلاب با پس از آن متفاوت بود، به این معنا که پس از پیروزی با برخی تندروی‌ها و رفتارهای افراطی که شده بود موافق نبود و این باعث رنجش او شده بود. البته من نقش افرادی را که مدام به ایشان اطلاع رسانی می‌کردند و اخبار را به شکل غلوف شده به او منتقل می‌کردند نیز بسیار پررنگ می‌دانم، مخصوصاً درباره حوادث مربوط به آذربایجان در سال‌های اول انقلاب و برخی اعدام‌هایی که صورت گرفته بود. این مسائل باعث رنجش روح عرفانی علامه شده بود و او از این حوادث دلخور بود. او برای رفتارش هم استدلال فکری و فلسفی داشت و هم رنجش‌های فردی آن را تشدید کرده بود. این در زمینه اندیشه همشهری 25 آبان 1384 منتشر شد و من در بخش چهارم سلسله گفتارهای خودم متن کاملش رو اونجا آوردم. خب حالا یه نتیجه بسیار مهم گرفتم، بعدشم بحث آخر امروز. آقای طباطبایی حقیقتاً از انقلاب، نظام و نحوه مدیریت کلان کشور ناراضی بود. خانواده محترم قدوسی تا این زمینه فکری آقای طباطبایی را به رسمیت نشناسند، نمیتوانند داوری صحیحی نسبت به عبارت مشهور اسلام اولین شهید انقلاب و مناسبات ایشان با آقای خمینی داشته باشند. اینکه صدور این عبارت از آقای طباطبایی در جلسه تسریت شهادت علی قدوسی داستان کل انقلاب از سوی بازماندگان ایشان کاملا محال ترسیم می شود قابل فهم است. مهم بررسی ادله قضیه است. خب حالا من اومدم به دلیل اهمیت واسه آخرین بحث امروزمه، بحث سوم، امکان وقوعی تسلیت با آقای طباطبایی در دماوند. سرکار خانم قدوسی اظهار داشتند کتمن این که مجلسی برای تسلیت گویی، منظورشون در مورد شهادت همسرشون، به ایشان یعنی به پدرشون آقای طباطبایی برقرار شده باشد کاملا محال است و اینکه در آن مجلس چه کلامی گفته باشد نیز اساسا بی‌معناست. این عبارت رو دوست من هم در بحث خصوصی برای من عیناً نوشته است با یک الفاظ دیگری ولی با همین مفهوم. در این اظهار نظر ایشان دو ادعا آمده است: محال بودن ملاقات با آقای طباطبایی در دماوند برای تسلیت شهادت علی قدوسی و صدور عبارت اولین شهید این انقلاب اسلام بود از سوی آقای طباطبایی در آن مجلس. دلیل خانم قدوسی با تاکید فرزندشان، چون من دلیل چیز دیگری فکر می‌کردم اما ایشون تاکید کردن، اطلاع کامل خانواده از این گونه امور است. چون خانواده می‌دونستان پس این محال است اتفاق افتاده باشه، که در زیر عبارت خانم قدوسی هم اومده و من بررسی و نقدش کردم و شنیدید با عبارت سابق خودش. ملاقات برای تسلیت زمانی محال عقلی است که آقای طباطبایی بعد از ترور علی قدوسی بلا فاصله یا با فاصله کوتاهی از دماوند به بیمارستان قلب شهید رجایی تهران منتقل شده باشد، در نتیجه زمان کافی برای ملاقات با ایشان نبوده باشد. زمان ترور علی قدوسی 14 شهریور 1360 بوده است. مطابق شواهد موجود آقای طباطبایی حداقل از نیمه دوم مهر 1360 تا زمان رحلت در قم بوده است. بر اساس خاطرات دستنوشت ابراهیم امینی که هم در دماوند قبل از سفر حج خدمت استادش رسیده، هم بعد از بازگشت از سفر حج در قم بیش از همه شاگردانش در شاگردان آقای طباطبایی در خانه و بیمارستان آیت الله گلپایگانی در بالین آقای طباطبایی بوده است، این نتیجه است که من گرفتم. من آقای امینی رو از نزدیک میشناسم، خدا رحمتش کنه، نوشتم و به حرفش هم اعتماد دارم، نه به دلیل اعتماد به قول ثقه، به دلیل سازگاریش با قرائن متعددی که در دست است. در سال این اون چیزی که من نوشتم قبلا از جانب ایشون در سال 1360 ایام حج اواسط مهر ماه بوده است، اول ذیحجه برابر با 7 مهر. اگر امینی 2 هفته قبل از مراسم حج به ملاقات آقای طباطبایی رفته باشد، یعنی ایشان حداقل تا آخر تابستان در دماوند بوده است و اواسط مهر ماه آن سال به قم بازگشته است، علی قدوسی 14 شهریور به شهادت رسیده. در آن ایام آقای طباطبایی به همراه همسرش سرکار خانم منصوره روزبه در دماوند بودند. امینی بعد از بازگشت از سفر حج حوالی نیمه دوم مهر 60 به عیادت آقای طباطبایی در منزل مسکونی ایشان در قم رفته است. اینو تو گفتار اولم گفته بود. در گفتار پنجم نوشته بودم اواسط سال 60 سید احمد ذوالمجد طباطبایی میزبان جلسات مباحثه هانری کربن و آقای طباطبایی و همراهان شهادت علی قدوسی را که داماد آقای طباطبایی را در ییلاق اجاره‌ای دماوند، خود دماوند، به ایشان تسلیت گفت. در گفتگوی خصوصی دوم با دوست گرامیم 17 شهریور 1401 ببخشید 17 اردیبهشت 1401 ایشان بعد از شنیدن استدلال من قبول کرد که بازگشت علامه از دماوند بین 3 تا 10 روز بعد از شهادت دامادش است و جلسه تسلیت علامه از اساس دروغ است. به دلیل روشن بالا یعنی امتناع عدم اطلاع خانواده که نمیتونه، ممتنع است که خانواده مطلع نباشه، و اینکه چه چیزی در آن مطرح شده سالمه به انتفاع موضوع است. این عین عبارت دوست گرام. راز 3 تا 10 روز را از ایشان پرسیدم. گفت مجلس سوم و هفتم مرحوم پدرش بوده که مادرش بعد از شرکت در مجلس ترحیم به یادت پدرش آقای طباطبایی در بیمارستان رفته است. خب ما تونستیم به یک توافق برسیم. مطابق همین محاسبه ساده ریاضی، یعنی آقای طباطبایی حوالی 17 تا 24 شهریور 1360 از دماوند به بیمارستان قلب شهید اجایی تهران منتقل شده است. بیمارستان را هم ایشون معرفی کرد. در زمان اقامت آقای طباطبایی در دماوند در شهریور 1360 هیچ یک از اعضای خانواده قدوسی حضور نداشتند. تنها شاهد مستقیم به حسی قضیه در دماوند خانم منصوره روزبه همسر آقای طباطبایی است که تاکنون چیزی را تکذیب نکرده است، اگر خبرگزاری‌های حکومتی را البته تحت فشار قرار ندهند. در همین فاصله احتمال ملاقات ذوالمجد با آقای طباطبایی برای تسلیت منتفی نیست، یعنی محال بودن قضیه باطل شد. اما اینکه خانواده ذوالمجد به نقل دوست من، دوست گرامی من، مدعی است در 6 ماه آخر حیات آقای طباطبایی وی ملاقاتی با ایشان نداشته چرا که خانوادهش را در جریان نگذاشته، از دوستم میپرسم این که این خبر ثقه را چطور دوست محترم تلقی به قبول کرده است؟ قرار شد خبر ثقه باطل باشد اصلا. با توجه به علاقه زاید الوصف سید احمد ذوالمجد به آقای طباطبایی، آن 1 سال یا 6 ماه سر ندادن مرید به مراد بعید نیست؟ خصوصا زمانی که یکی از بستگان ایشان، بستگان مراد، شهید شده باشد و به ویژه وقتی آقای طباطبایی در بیمارستان قلب تهران یا در منزل در قم یا در بیمارستان آیت الله گلپایگانی قم بستری بوده، خیلی بعید است ذوالمجد که به شدت مورد آقای طباطبایی بوده به یادت ایشان نرفته باشد. آنچه این ملاقات برای تسلیت را تضعیف میکند، من منصفانه هم ادله این طرف رو میگم هم ادله اون طرف رو میگم، اونچه که این ملاقات، یعنی ملاقات ذوالمجد برای تسلیت به آقای طباطبایی در دماوند رو تضعیف میکنه، این نقل خانم روزبه میگه که نوشته توی مجله، همون مجله که عرض کردم، عصر اندیشه، من رادیو را باز کرده بودم که خبر شهادت آقای قدوسی را اعلام کردند. همین که این خبر را شنیدم رادیو را خاموش کردم. حاج آقا همان روز از حال رفت، 14 شهریور 60، و سریع به بیمارستان قلب تهران بردیم ایشون. 1 هفته بیمارستان بودن، بعد ایشان را به قم منتقل کردیم، یعنی حتی انتقالش به قم هم در شهریور اتفاق افتاده تو 1 هفته، نه در مهر. کجا اینو گفته؟ همون مصاحبهش، اینها شاگردان مرا میکشند، در چیز، در مجله عصراندیش. اما اون چیزی که وقتی نقادانه بخوام بررسی بکنیم، این گیر و گورا رو داره دیگه. در مقدمه این مصاحبه آمده است: این روزها بعضی افراد قصد دارند چهره‌ای از عده علما نشان دهند که گویی مخالف انقلاب بودند. یکی از این علما مرحوم علامه طباطبایی است. برای همین خدمت شما رسیدیم تا پیرامون برخی مسائل مناقشه آمیز روشنگری فرمایید. ایدئولوژیک رفتن که یه چیزی از خانم بیرون بکشه. بعد این رو من قبلا هم معرفی کردم در سال 95، خلاصه هم رو الان عرض میکنم. سردبیر این مجله پیام فضلی نژاد است، فرد کاملا معلوم الحالی، وابسته به سپاه پاسداران و به هیچ وجه به حرفاش قابل اتکا نیست، به همون دلیلی که آقای قدوسی بهتر از من میدونند. چیزای دیگری هم اونجا اومده، حالا من توی مقاله نوشتم که ملاحظه میفرمایید. و بعد میشه این مصاحبه رو با مصاحبه دیگر همین خانم روزبه مقایسه کرد که کدوم حرف مال خودشونه، مثل همون چیزی که خانم قدوسی تکذیب فرمودن. وقتی داریم کنار هم دیگه، مصاحبه دیگه هم دارد که اونجا میگه که یک زندگی آرام، گفتگو با همسر علامه طباطبایی در خردنامه همشهری در سال 84، یعنی 10 سال قبل از اون. ببین چی گفتن، بعد 10 سال بعدش 94 چیز دیگه گفتن. این مصاحبه کمی چرس بکن. بعد دومین چیزی که این نقل من نقلی که شده، یعنی رفتن ذوالمجد به دماوند و تسلیت آقای طباطبایی رو تضعیف میکنه، این رو در گفتگوی خصوصی هم دوستم گفتم، با انصافم رو نقل میکنم. نقل های متخافت راویان از ذوالمجد درباره مکان ملاقات، این خونه به کی متعلق بود، جاش کجا بود، کدوم بخش دماوند بود، همراهان ذوالمجد کی بودن. ببخشید جون من بالا اومد تا بتونم اینا رو منقح بکنم که ببینم چی بوده، کجا بوده، درست بوده. من اینا تو همون گفتار اول بهش اشاره کردم. خب اینها این نقل رو تضعیف میکند. حالا از اون سمتش چی نقل رو تأیید میکند؟ روایت همسر عبدالباقی، پسر بزرگ آقای طباطبایی، که ایشون هم مثل خانم قدوسی در جریان ماجرا بودن، ایشون فرمودن که آقای طباطبایی تابستان سالهای آخر از جمله سال 1160 به احمد آباد دماوند می رفتن، نه جابان دماوند. ایشون تصحیح کردن در آن سال آقای طباطبایی تا اواخر شهریور 1160 در دماوند بودند و بعد به دلیل کسالت به قم منتقل می شوند. روز مراجعت ایشان به قم دقیقا مصادف بود با 3 روزگی نوه چهارم پسری ایشان، همنام با خودشان محمد حسین. خانم حائری دقیقاً به یاد دارد که نوزادش را میبرد تا پدر بزرگش را ببیند. میدونید خانم‌ها مهمترین چیزی که هیچ وقت از یادشون نمیره تاریخ تولد بچه‌هاشون است. این تاریخ تولد دقیقاً میگه روزی است که دیگه نقل کرده و در دست به اصطلاح برای ما مهر است. آقای طباطبایی را در ماه‌های آخر نسبت به گذشته ساکت‌تر شده بودند، اما اعضای خانواده را می‌شناختند. این رو در عنوانش از انقلاب طباطبایی و مرتضی حائری یزدی، گفتگوی خود بنده با خانم نجمه حائری یزدی 12 دی 1400. این رو اونجا فرد. بسیار. حالا یه حرفای آخر من، پاراگراف آخر. فرزن روایت ذوالمجد و تسلیت وی به آقای طباطبایی قابل مناقشه باشد. عبارت اولین شهید انقلاب اسلام بود از 4 ناحیه مستقل دیگر به شکل مسند در دست ماست. به عبارت دیگر آقای طباطبایی عبارت حکیمانه این انقلاب یک شهید داشتان اسلام بود را در مواضع مختلف با خواص معتمد خود در میان گذاشته است. قابل درک است که ایشان آن را به خانواده محترم قدوسی نگفته باشد، چون را نشنیدند. اما این که ایشان، یعنی خانواده محترم قدوسی، صدور آن را مطلقاً انکار کنند، ولو از گفتار افرادی شبیه ساینی زنجانی، این مسموع نیست. بعد از این، بعد از تحلیل انتقادی طولانی برای دوست گرامی محمد حسین قدوسی و مادر محترمشان سرکار خانم نجم سادات طباطبایی قدوسی، سلامت، عافیت و توفیق مسلط دارم. از همه شنوندگان و بینندگان و خوانندگان محترم هم که این مباحث را با صبر و عنایت دنبال کردند تشکر می کنم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منتظر دریافت پرسش های شما هستم. خب چند ثانیه طول میکشه تا این سوال شما به دست من برسه. خب اولین سوال از من در مورد اینستاگرام پرسیدند. من اون چه که میدونستم عرض کردم. خبر کوتاه است. اینستاگرام من بسته شده. چرا نمیدونم. هیچ هشداری به بنده داده نشده. بعد از این مدت طولانی که به علت کسالت من اصلا پستی نمیگذاشتم، روزی که آمدم این پست آخری در مورد عید فطر بود رو منتشر بکنم، دیدم که خلاصه مشکل پیش آمده و شما میتونید مشاهده بفرمایید. هم با اون صفحه به اصطلاح کمک خود اینستاگرام اون چیزی که میخواست رو، درخواستی که بود رو پر کردم، فرستادم، نوشته بود به زودی با ایمیل شما تماس میگیریم. الان از بیش از 10 روز گذشته تماس نگرفتند. بعد از طریق یکی از کارشناسان سکیوریتی اینترنت هم من پیگیر شدم، ایشون هم ایمیل زده و منتظرم که لاغرد یکی از دو طریق پاسخی بگیرم. اگه مطلع باشید حدود 2 سال قبل زمان ترور سردار قاسم سلیمانی هم صفحه اینستاگرام من برای همیشه بسته شد. صفحه دوستان دیگه باز شد اما صفحه من همیشه بسته شد و من دوباره از صفر شروع کردم. حالا دوباره داشتیم کاربران این صفحه نزدیک به اون دوران 2-3 سال قبلی میرسید، هنوزم به اون نرسیده بود، دوباره یه تیر غیب زده شد. کارو نمیدونم از کجاست، اینم که خیلی با احتیاط میگم که نمیدونم آیا این مشکل از جانب خود اینستاگرام بوده یا مشکل از جانب خلاصه دیگران بوده که خیلی به بنده ارادت ویژه دارن. با علامت تعجب وقتی که مشخص شد اطلاع رسانی خواهم کرد. فعلا دوستان که تو اون صفحه بودن میتونن برن از تلگرام استفاده بکنن تا این صفحه باز بشه. این تمام ماجرا که در مورد اینستاگرام بوده. حالا تو این فاصله هم که سوالا بیاد، من از بابت این مشکلاتی که در کشور در جریان است با نگرانی دارم قضیه رو دنبال میکنم. نگرانی، گرانی به شدت بر دوش مردم سنگینی میکنه. علتش تا حدود بسیار زیادی مشخص است و اینکه متاسفانه مدیران کشور توانایی اداره کشور رو ندارند هم محرز است. با این دست فرمون خلاصه روزهای بسیار دشواری رو من پیش بینی میکنم و از این امیدوارم که مردم بتونن به حقوقشون دسترسی پیدا کنن. از جمله چیزهایی که باعث دلگرمی است، حالا من چون خودم معلم زاده هستم، از هر دو سو، هم پدر هم مادر و مادر و هم به نحوی معلم محسوب میشم، درد معلم ها رو و زندگیشون رو بیش از همه درک میکنم و فشاری که الان بیش از دیگر اقشار داره وارد میشه بر دوش معلمان هست و بعدش کارگران، اگر ما در فرایند دموکراسی خواهی در ایران امیدوار باشیم، باید به تشکل‌های صنفی بیش از همه امیدوار باشیم، چون تشکل دارند، در تمام کشور گسترده هستند و از امیدواری به همش به این صنف از همه بیشتر است، چون فرهیخته تر از همه هستند، مطالباتشون کاملا منطقی است. این که الان رهبران تشکل‌های صنفی معلمان در زندان هستند و هر بار هم در هر اعتصاب اینها دستگیر میشن، نشون میده که اعتراض اونها قابل توجه تره. بعد از معلم ها به قول خودشون هم توز این با اهل قلم هر که در افتاد ور افتاد، وای به حال کشوری که این گونه با معلمانش زن و مرد برخورد بکنه. و اینکه خانم ها به خصوص خانم های معلم در صف اول این جنبش اجتماعی هستند جای بسیار خوشحالی است. خب در کنارش البته آقایون هم هستند، در زندانی ها بسیارشون از آقایون هستند، اقلش از خانم ها هستند، ولی که حضور خانم ها بسیار چشمگیر هست. بعد از معلم ها تشکل های کارگران هست که اینا با شدت بیشتری سرکوب میشن و طبق روال جمهوری اسلامی به خارج از کشور منتسب میشن، در حالی که انصاف مطلب اینه که اینها برای مشکلات زندگی خودشون دارن اعتراض میکنن و اینکه با دست بخشنامه و خلاصه حرف گرد درمانی امثال هم نمیشه این درد رو علاج کرد. جالب اینجاست که دو تا روزنامه محافظه کار یعنی اصولگرا، جمهوری اسلامی و روزنامه اطلاعات، روزنامه هایی که هرگز چنین چیزی نمی نوشتن، خواستار اولی، خواستار استعفای دولت ابراهیم رئیسی در ماه هشتم ریاست جمهوری شده و دومش روزنامه اطلاعات، سرمقاله دیروزش که از این که این جراحی بزرگ اقتصادی توسط آدم های کار نابلد بی تجربه داره صورت می گیره، این خطر رو مطرح کرده که این گونه بیمار که ایران باشد از دست می رود. اینها دارن تو روزنامه های فلواقع حکومتی می نویستند. حالا وای به حال این که اگر امکان آزادی بیان به نحوی بود که در روزنامه های دیگه امکان نوشتنش بود. به هر حال روزهای بسیار سختی رو داریم می گذرونیم، خدا به داد مردم ما برسد. بله سوال پرسیدن که خب یک دوستی برای نوشته که من در ایمیلم به شما تندی کرده بودم ها در مورد مرحوم استاد منتظری، حالا فهمیدم اشتباه کردم و حلالیت طلبیده. خدا رو شکر ما هیچ مشکلی نداریم، امیدواریم دوستان همین که به این نتیجه برسن که حقیقت چیه چشمشون باز بشه، برای همشون آرزوی مغفرت و رحمت میکنیم. بله سوال دیگری پرسیدن که خواهشمندم مباحثات دینی عصر جدید و چالش های روبرو بلخص با مواضع روشنفکران دینی را ارائه بفرمایید. حاملا پیشنهاد خوبیه، من هم بسیار راغب هستم به این مطلب، به دو دلیل، دو یا سه دلیل. عذر من رو فعلا بپذیرید. خب من یکی کسالت داشتم، خیلی وارد جزئیات نشدم، ولی هنوز فی الواقع بهبودی کامل پیدا نکردم که بتونم از وقتم کامل استفاده کنم، ولی الحمدلله خیلی 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 بهترم خدا رو شکر. دومش هم این که مسئولیت های دانشگاهی من بیشتر شده، به خصوص در مرحله دکتری امسال. این ترمی که گذشت من با چنگ و دندون به این حالم تونستم کلاسام رو آنلاین به اتمام برسونم. واقعا روز سختی بود به خاطر اینکه غیر از که یک هفته من کلاس ها رو تعطیل کردم چون بیمارستان بودم و عوارض بعدیش، ولی بعدش با هر شکلی بود کلاس ها رو دنبال کردم، خدا رو شکر تمام شد. وقت اصلی من الان مصروف کارهای دانشگاهیم هست و وقت مثلا نکته دو دیگرش هم میشه نکته سوم، من یک تعهدهایی دادم در مورد کتاب، انتشار کتاب به انگلیسی، الان وقت فی الواقع انجامش رسیده، کمی هم دیر شده و باید به اونجا وقت بیشتری اختصاص بدم. لذا دوستان یه مقدار به من هم مرخصی استعلاجی، هم مرخصی حالا اسم دیگرش را هرچی میگذارید، چند ماهی مرحمت بکنید تا من این وظایف رو انجام بدم و بتونم دوباره برگردم به این بحثای فارسی زبانم. این واقعیت مطلب. حالا گاهی هم مثل این بحث دیگه بحث ضروریه که از به اصطلاح حاشیه مطلبم آمدم و چون گفتگوی داشتم با دوستم و این بحث ناتمامی بود، دلم میخواست به یک جایی برسونم، این رو انجام دادم. در مورد مسئله تجدید نظر طلب‌های مسلمان که من نکته‌ای که در مورد برخی روشنفکرای جریان‌های روشنفکری دینی به کار بردم، خب این بحث‌های فراوانی را برانگیخته، برخیش هم چندان اخلاقی و مؤدبانه متأسفانه نبوده. زمانی که من در بیمارستان بودم یه دوران نقاهت رو میگذروندم و بسیار نگران شدم از این نحوه برخوردها، ولی که الحمدلله سکوت کردم و نظارگر هستم. بیشتر خواهم نوشت و بیشترم خواهم گفت با امید خدا وقتی که فرصتش باشه. بعد خب سال بعدی این به خاطر اینکه اینستاگرام ما تعطیل بوده کمی، امروز سالها خوب متفاوته با گذشته کمیت. دلیل اصلی این همه تأکید و اصرار شما بر روایت آن عبارت مهم از مرحوم طباطبایی چیست؟ لطفاً روشنگری فرمایید. من در حدی که میدونستم روشنگری کردم. عبارت مهمی است. به قول یکی از بزرگان میگفت که این جمله به قدر یک کتاب حرف داره، راست هم میگفت. بعدم هرچی من جلو میرم، الان فقط دو جمله نبوده، من عنوان سخنم هم گذاشتم آقای طباطبایی انقلاب و نظام، یعنی خیلی گسترده‌تر کردم مسئله را. خیلی چیزای دیگه از توی در آمد. مناسبات خمینی طباطبایی توی بحثای من موضوعیت داره و من وقت براش گذاشتم و بهش پرداختم، به حمدالله نکات ارزنده ام ازش به دست آمد. اهمیت مسئله، گوینده فرد مهمی بوده، گفته بسیار مهم است و ارتباط پیدا می‌کند با خیلی از مسائلی که ما امروز دست به گریبانش هستیم. یعنی فکر میکنم الان هممون لمس میکنیم. اگه جمله رو من سال 95 گفتم خیلی براشون ثقیل بود، ولی الان با گوشت و پوستشون لمس دارن میکنن چرا شهید این انقلاب اسلام است، چرا بیشترین ضربه رو اسلام دیده، همه چی ضربه دیده. ببینید سرمایه ملی ما ضربه دیده، آبروی جهانی ما صدمه دیده، نمیدونم مصالح ملی، منافع ملی ما صدمه دیده، خیلی چیزای ما صدمه دیده، دین ما هم صدمه دیده. خب آقای طباطبایی را از ابتدا پیش بینی کرده و بعد هم در مقاطع مختلف این رو به زبان رونده. من در با زحمت فراوان رفتم پیدا کردم در حدی که میتونستم. حالا بیاد نقدش بکنید، من از خدامه، یعنی فرض بکنه در مورد هر کدوم از این موارد کسانی فکر میکنه نادرسته، خب بیاد نقدش بکنه، من منتشر میکنم، همچنانی که نقد خانواده محترم قدوسی رو منتشر کردم. هر کس دیگری هم که در این مسئله ورود دارد، اطلاعات دست اول دارد، بسم الله بیاد. این کاریست که مثل جهاد ملیه، یک حرکت ملی که ما صورت باید بدیم برای اینکه جلو تحریف تاریخمون رو بگیریم. همه چیمون رو دارن تحریف میکنن، یک چندین مرکز دادن، صبح تا شب دارن پول میریزن و حرفای بیپایه در مورد امور مختلف منتشر میکنن. حالا من یک گوشش رو گرفتم بگم که اینجوری نیست که شما ها دارید. بله این در حدی که میتونستم روشن کنم. اما سال بعدی میخواستم بپرسم که آقای خمینی در فقه و اصول در حد اندازه مرحوم شریعت مداری بوده و همچنین در فلسفه و عرفان، فلسفه و عرفان در حد مرحوم طباطبایی؟ بله. چرا آدم باید منصف باشه؟ ببینید ما اگه منتقد کسی هستیم نباید همه چیزش رو زیر سوال ببریم. من شاگردای هر دو نفر هستم، یعنی استاد من هم شاگرد آقای خمینی بودن هم شاگرد آقای طباطبایی بودم. این استادا به دانش هر دو شهادت دادن. این بزرگترین شهادت برای من. ببین آقای منتظری فرد کمی نبود، فقه و پیش آقای طباطبایی و آقای خمینی و قبل از اون آقای بروجردی خونده بود، اصول رو، فقه و اصول رو اول پیش آقای بروجردی، بعد با آقای خمینی، و فلسفه رو پیش و تفسیر رو پیش آقای طباطبایی خونده. در مورد دانش اینها هم من خودم، حالا این نقله از این بزرگان، آقای مطهری که من به دانشش باور دارم، خب هر دو رو ستوده، بنابراین بسیار کاملا قابل درک. شاگردای دیگه هم، استادای دیگه هم که من داشتم، آقای جوادی آمالی باز شاگرد هر دو بوده، به علمیت هر دو شاهدن. اما در مورد آقای شریعت مداری، خب اینو من شخصا تحقیق کردم، کتاب آقای شریعت مداری رو شخصا خوندم. من کتاب القضای آقای شریعت مداری رو اگر نگم بهترین کتاب القضای است که خوندم، حداقل میتونم بگم از بهترین کتاب‌های فقهی است که نوشته شده، اتفاقا در زمان حسرم نوشته شده، شخصا خوندم. و در مورد آقای شریعت مداری من کتاب منتشر نشده دارم، یعنی تحقیقش رو کردم ولی که منتشر نکردم. بدون شاگردای آقای شریعت مداری، برای که بدونید بسیارشون ممکنه به زبان نیارند، ایشون یک درس به اصطلاح یک بار در هفته داشته، درس به اصطلاح اخص الخواصی داشته، یک درس خارج عمومی داشته، درس هم برای خواص فقط میگفت. تو این درس خواصش، اینایی که برای من محرزه برای شما بگم، مرحوم آقای موسوی اردبیلی بوده، مرحوم آقای بهشتی بوده، مرحوم امام موسی صدر بوده، همینش که الان به ذهنم حافظم هست را عرض میکنم، و بسیاری دیگه، و اینها همشون از سواد آقای شریعت مداری تعریف میکنن. حالا این که گفته میشه ما سواد سنج که نداریم که بگیم سواد این بیشتر بوده یا سواد اون بیشتر بوده، آقای شریعت مداری فقیه مسلمی بوده است، آقای خمینی هم فقیه مسلمی بوده است. آقای طباطبایی هم فقیه اصولی بوده، منتها بیشتر آمده در حوزه فلسفه و به خصوص و تفسیر و حدودی عرفان آمده جلو. اما این که هر کسی هم ممکن، هر کم از شاگردها هم برخی از اینا رو بالاتر می‌داره. بذارید من تو همین جلسه هم بگم، مثلا مرحوم سید جلال آشتیانی آقای خمینی رو در فلسفه عرفان بالاتر از آقای طباطبایی می‌دونه. خب این یک مذاق است. کسان دیگری ممکنه خلاف این نظر رو داشته باشن. منم خب اینا رو خوندم، میبینم و خودم هم یک برداشتی میتونم بکنم. بنده به اعلمیت اینا قائل نیستم، نوشتم نه در فقهش نه در فلسفهش، اما همه این سه نفری که شما از من پرسیدید رو عالمان بزرگی میدونستم، میدونم در همه این رشته. آیا سال دیگه، آیا برخورد با مرحوم شریعت مداری هم تأثیر بر مواضع مرحوم طباطبایی داشته؟ خب یکی ایست، اگه شما تاریخ رو توجه میکردید این سال از من نمیپرسیدید. آقای طباطبایی در آبان 1160 از دنیا رفته، شروع حصر مرحوم آقای شریعت مداری اول 1161، یعنی زمانی است که 5 ماه از وفات آقای طباطبایی میگذره. البته آقای طباطبایی آقای شریعت مداری از آذر 1358 عملا ممنوع تصویر و ممنوع انتشار بود. بله، این در آقای طباطبایی تأثیر داشت، یعنی این که برحال دوست بودن با هم دیگه. در دار و تبلیغ آقای طباطبایی ممتحن بوده، مدرس بوده، کتاباش رو دار و تبلیغ برخش منتشر میکرده، روابط بسیار نزدیکی رو با آقای شریعت مداری داشتن، همشهری هم بودن، هر دو تبریزی بودن و موارد دیگه. بنابراین اجحافات و فشارهایی که در بین 58 تا 60 که ایشون در قید حیات بود نسبت به آقای شریعت مداری بردن تأثیر داشت. اون مطلبی که از موسوی بجنوردی نقل کردم مطلب مهم نیست. به نظرم این نکته رو هم خانواده محترم و قدوسی و هم دیگران که نظری متفاوت با من رو دارن باید بهش توجه بکنن. آقای طباطبایی به هیچ وجه اون شکلی که دوست من معرفی میکنه اینجوری وسط نبوده، ایشون کاملا موضع داشته، موضعش هم منفی بوده نسبت به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، اما آدم اهل حیاهو نبوده که بخواد مثلا کار سیاسی بکنه یا اعلامیه بده. آقای شریعت مداری اعلامیه داد، اما آقای طباطبایی هیچ وقت اعلامی نداد، اما وقتی شرکت نمیکنه در انتخابات یک مبارزه منفی است بدون تعارف. نباید بیا به نکته دیگری حملش بکنه. من توی بحث آقای خانساری سید احمد این رو مفصل نوشتم، حالا اگه منابع در مورد شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی حائری هم نکات خوبی دارم در آینده و اون زمان در زمینه بیشتر خواهم گفت. بله نوشتم. اون دوست سوال کننده گفتن منظورم هستن بود برخورد بر سر مواضع که توضیح دادم. بعد از سال 58 یعنی آذر 58 زمانی بود که ایشون یک اطلاعی بسیار تاریخی، آقای شریعت مداری اطلاعی بسیار تاریخی در مورد قانون اساسی داد و نوشت این قانون اساسی از اساس متناقضه، در اصل 56 و 57 هم دیگه رو نقض میکنه. شما از یک سمت پذیرفتید که فی الواقع همه حقوق به مردم بستگی داره، مردم منشأ مشروعیت هستن، در یک جای دیگری آمدید این رو به فقیه سپردید، بالاخره این دوتا چجوری میخواد حلش بکنید. و این از وقتیشون این اطلاعی رو منتشر کرد نه برخوردهای سخیف با ایشون شروع شد و همطور که عرض کردم ایشون ممنوع تصویر شد، ممنوع الانتشار شد و صرفا درسش برقرار بود، ولی که فشار می آمد بهش. و مسائل دیگه که اینو در کتاب شکسته شدن ناموس انقلاب اونجا من توضیح دادم، اتفاقا عنوانش هم از همین حرف یک جمله یا آقای موسوی بجنوردیه، اونجا میگه حرفا که تو میزنی ناموس انقلاب روشه، معنیشی که شکسته شد. اونجا گفتم دقیقا همینطوریه. شما با این که ببینید حالا در مورد آقای شریعت مداری، آقای طباطبایی و آقای خمینی که پرفیده شد، من اونجا توی یکی از گفتارهایی رو اشاره کردم که آقای خمینی دو رقیب داشت، رقیب علمی داشت در فقه و اصول، آقای شریعت مداری رقیبش بود از اولم بودن، هر دو شاگرد تراز اول آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی بودند، حتی آقای گرپایگانی هم بودند، ولی این دوتا خب پیروه بیشتری مخصوص داشتن و آقای خمینی بعدن پیروه بیشتری داشتن و آقای شریعت مداری از اول پیروهش از همه اینا بیشتر و آقای گرپایگانی هم بیشتر. مرجع اول قم بود آقای شریعت مداری در اونایی که ساکن ایران بودن، غیر از آقای خویی آقای حکیم هم که اون زمانها مرجعیت داشتن و قبل از اونها آقایون دیگری که بودن. آقای طباطبایی هم رقیب آقای خمینی بود در فلسفه و عرفان. آقای خمینی هر دو رقیبش رو از میدون به در کرد. نحوه برخوردش با آقای شریعت مداری رو مشاهده می‌فرمایید که توضیحش رو در کتاب همون شکست شدن ناموس انقلاب دادم. نحوه برخوردش با آقای طباطبایی هم دارم در این سلسله مباحث میدم که امیدوارم توفیق پیدا کنم، فرصت پیدا کنم اینم تبدیل به کتاب کنم و این گفتارا هر کدومش در جای خودش مرتب بشه و دوستان بتونن با دقت بیشتری مطالعه بکنن. بله از من پرسیدند که نظرتون در خصوص مرحوم حسینی تهرانی که ادعای در خصوص مرحوم حداد و علامه طباطبایی دارند که کمی تعجب برانگیز است چیست؟ من همه کتابای ایشون رو نخوندم. اگه منظورتون پدره، یعنی منظورتون آقای سید محمد حسین حسینی تهرانی است، من بس پسر که هیچی نخوندم، غیر از همین نقل قولی که امروز ازش کردم. از پدر مهر تابانش رو دقت خوندم، برخی از مواردش رو در امام شناسی و معاد شناسی دیدم، خیلی هم نپسندیدم بدون کارو فرض بکنم. رساله‌ای که در مورد تنظیم جمعیت نوشته به شدت قابل مناقشه میدونم. اون نقلی که کرده رو من صرفا از عباس شیخ عباس قوچانی تایید کردم و بین پنج نقلی که در قضیه ملاقات آقای خمینی و آقای سید علی قاضی صورت گرفته بود، من نقل ایشون رو دقیق‌تر و صحیح‌تر دیدم. همین بقیه موارد هم یکی دو تا نقل دیگه هم کردم از ایشون، که اون نقل ها رو نه به اعتبار که ایشون گفتن، به اعتبار اینکه قیاد نفسه، چون بنده معتقد نیستم که حرف هر کسی رو مقلد حرفاش باشه، دیدم میتونه حرفا درست باشه، اونا رو نقل کردم. اما مواردی که شما اشاره کردید نخوندم که در موردش اظهار نظر کنم، رضا عذرخواهی میکنم که بی اطلاع هستم از این مسئله. خب این رویه حسفی چطور با اخلاق اسلامی سازگاره؟ هیچ. خب خیلی واضحه که نیست دیگه، برای همین اولین شهید این انقلاب اسلام بود، چون از اولش ببینید رسول خدا وقتی مکه را فتح کرد گفت الیوم یوم المرحمه لا یوم یوم الملحمه، روز انتقام نیست، روز مرحمت است، روز رحمت است، و انتم الطلقا رو ذکر کرد و همه رو آزاد کرد، حتی ابو سفیان رو که دشمن اصلی بود و دیگران رو، و گفت هر که بره خونه ابو سفیان. اینا آسد ابوالفضل موسوی زنجانی تو کتاب همون انحراف انقلاب که تصحیح کردم منتشر کردم آورد. شما که انقلاب کردید، بنده هم که جز سربازان انقلاب بودم، نمیخوام فراموش بکنید، چطور شروع شد؟ از همون روزهای اول در پشت بام مدرسه رفاه که آقای خمینی حضور داشتن، دار بر افشار، دار کلاچه از کنم تیربارون میکردن، اعدام شروع شد. یعنی شما به جای این که بیاید مثل پیغمبر با رحمت شروع بکنید، با ملحمت شروع کردید، نه با مرحمت شروع کردید. یعنی همین، بله متاسفانه بنای جمهوری اسلامی از اول کج گذاشته شده است، متاسفانه. این مطالب است که من تو کتاب ها و مقاله مختلفم توضیح دادم. خب وقت بنده هم به پایان رفته، گفته بودم دو ساعت و نیم، یک دقیقه هم گذشته از وقت مجاز. به هر حال بار دیگر از همه دوستانی که عرایض من رو طولانی من رو تحمل کردند تشکر میکنم، از دوستان سپاسم که امکان پخش جلسه من رو در اینستاگرام فراهم کردن تشکر میکنم. بازم ذکر میکنم مسئولیت مسئله صرفا با من است تا انشاءالله این جلسه صفحه من در اینستاگرام باز بشه. حالا بحث رو در تلگرام یا فیسبوک یا توییتر یا وبسایت دنبال بفرمایید. از همه شما سپاسگزارم، التماس دعا دارم و خدا رو به شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.